مصر و لیبی و کشته شدن سفیر و سه دیپلمات آمریکایی در شهر بنغازی در لیبی شده است. گزارش شبکه CNN هاکی است، فیلمی که موجب جنجال‌های مرگبار در چند روز اخیر شده در داخل کلیسایی در شهر لس آنجلس توسط عوامل افراطی مذهبی تهیه شده و بازیگر اصلی زن این فیلم گفته است از محتویات آن و اینکه قرار است اهانت‌هایی در آن به دین خاصی صورت بگیرد در زمان بازی در این فیلم هیچ گونه اطلاعی نداشته است. بخشای کوتاهی از این فیلم در همین حال چند هفته پیش بر روی اینترنت قرار گرفت و گفته می شود اعتراض‌های مرگبار علیه آن در روز 11 سپتامبر سال روز حملات تروریستی به آمریکا احتمالاً با برنامه‌ریزی‌های قبلی گروه‌های تندرو صورت گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های چند سال گذشته رو هر زمانی که دوست داشتید بشنوید، میتوانید به هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکوی سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از لس آنجلس زنگ میزنم، خواستم راجع به یه موضوعی راجع به خودم صحبت کنم باهاتون.
بفرمایید.
من 51 سالمه و 34 ساله در کشور آمریکا زندگی میکنم. از بچگی اینجا بودم. من سال 2006 رفتم ایران، زنگ گرفتم از ایران و برگشتم اینجا و صاحب یه پسر شدم 18 ماه پیش. و ما یه مقدار مسائل به قول امریکایی anger management problem دارم. این از موقعی شروع شد که وقتی من بچه بودم و با پدرم بزرگ شدم، وقتی که کوچولو بودیم به هر دلیلی ما رو کتک میزد یا دعوا میکرد، این اثر روی من خیلی بد مونده و من یه برخورد کوچیکی با پسرم داشتم در یه هفته پیش. البته چیز بدی نبود، فقط ایشون تو بغل من بود، سرش زد تو چونه و من خیلی ناراحت شدم، یه چیز بد بهش گفتم. بعد میخواستم ازتون سوال کنم که شما از نظر توصیه، چون من نمیخوام اون کارهایی که به پدرم و با ما کرد و پدر ایشون با ایشون کرد من با پسر خودم انجام بدم. چند دفعه با خانمم درگیری لفظی داشتیم، عصبانی شدم و میخواستم ببینم این ناراحتی رو چجوری میشه درست کرد.
بله، ببینید عزیز، چند تا اصل بذارید با هم یه نگاهی بهش بکنیم. یه چیز سر و صدای اونجاست، اگه اون قطع بشه ممنون میشم چون پخش میشه. اولش این هست که ما دو تا واژه داریم، یکی لغت خشم، یکی لغت عصبانیت. خشم یه احساس بده، در حالی که عصبانیت یه رفتار نامناسبه.
بله من جفتشو دارم.
نه متوجهم. آدم ها میتونن به درجات و میزانهای مختلف خشمگین میشن. یعنی شما میتونید دو تا آدم رو با هم راه بیاندازید از صبح که بیدار میشن تا آخر شب، یکیشون فقط 15 دفعه خشمگین میشه، یکی دیگه شون 800 دفعه. و اینو دقیقاً میشناسیم، یعنی این عدد رو همینجوری عرض نمی‌کنم. علتش هم این است که روزی که من یک اکسپکتیشن و انتظاری دارم که چیزی یا مخالف آرزوهام یا برنامه‌هام یا هدفام یا خواسته‌هام یا احتیاجاتم یا مثلا حقمه، من کاملاً واکنش نامناسب نشونم. یعنی یه سیستم ریاکشنری و واکنشی دارم، نه یه سیستم پاسخ و ریسپاند. آدم‌ها خشمگین میشن به دلیل این نوع انتظارات و یا احتیاجاتی که دارن، و همینجا میشه یه اصولی رو رعایت کرد که من به جای روزی 800 دفعه‌ای که خشمگین شدم مثل اون یه نفر دیگه باشم که 15 دفعه شده. چون همه آدما خشمگین میشن ولی 5 دفعه 7 دفعه در شبانه روز، نه 700 دفعه. این مورد اول. دوم، ما یاد گرفتیم و ضمناً زمینه‌های ارثی وجود داره که خشم رو به راحتی به عصبانیت تبدیل کنیم. زمینه ارثیش رو میشناسیم، تجربه های و آموخته های کودکی رو میدونیم، اینکه پدر و مادر ما مدل و الگوی ما بودن، چیزهای دیگه هم که ما یاد دادن یاد گرفتیم، اینم یاد گرفتیم هست. خود این خشم و عصبانیت در کودکی ما نشون داده که آدما با داشتنش و عصبانیتشون میتونن به هدفاشون برسن و کارشون رو پیش ببرن، بلکه دیدیم چنین شد. با پدرم وقتی داد میزد ما همه همون گونه که او میخواست عمل میکردیم، یا وقتی ما رو تنبیه میکرد ما حتی قول میدادیم و قسم میخوردیم که اون اشتباه رو نکنیم. پس من به این نتیجه میرسم از رو عصبانیت میشدم به هدفاش برس. ضمناً یه مکانیزم ذهنیست که الان لازم شد توضیح میدم که سبب میشه به من بگه که تو حق داری وقتی یه کسی ناراحتت میکنه یا مخالف انتظارت عمل میکنه واکنشی نشون بدی و به اون آدم آسیب بزنی. حالا حرف بزنم، حرف زشت بزنم، داد بزنم، کتک بزنم، یه چیزی رو پرت کنم، بشکنم، قهر کنم، فرقی نمیکنه. این رو میشناسیم. به همین جهت است که ما دو تا کار رو باید بکنیم. کار اول این است که با توجه به یه مقدار واقعیت بی خودی در روز 600 دفعه و 800 دفعه خشمگین نشیم، بلکه بشه 6 دفعه. که این کار کاملا شدنیست، برای که این یک نظر و باور هست که ما در خودمون جا انداختیم و بر مبنای اون واکنش نشون میدیم. دوم این که یاد بگیریم که وقتی که خشم پیدا شد، که همه همطور که گفتم بالاخره راز روزی 6 دفعه یا 60 دفعه یا 600 دفعه پیدا میکنن، ما به هر حال با این نیرو مثل هر نیروی دیگری که در ما از خوابمون میاد، تشنمونه، گرسنمونه، یه برخورد درست مناسب میکنیم که هم به اون هدف برسیم و هم چیز دیگری رو خراب نکنیم. باید یاد بگیریم و اون خشم رو اداره کنیم. به همجاست که اصطلاحش از anger management، یعنی میپذیریم یه احساسی وجود داره، یه نیروی وجود داره. حالا از کجا میاد، چرا میاد، اون بحثی است که بهش اشاره کردم. ولی به هر حال وقتی که از چه 6 دفعه چه 600 دفعه باید با این خشم یه کاری کرد. ما راه غلطش رو یاد گرفتیم. یعنی من تو خیابون وقتی که کسی بیاد جلو ماشینم بهش میزنم، من وقتی یه ماشینی آهسته بره از پشت بهش میزنم. خب این یه راهه برای حل مسئله. راههای دیگه هم وجود داره، حالا یا برخی از اوقات هم چون کاری نمیشه کرد باید اون رو پذیرفت. اونجا مسئله است. بنابراین اگر شما به این کنفرانس هایی که راجع به anger management هست برید یا با یه روان درمانگری در این باره صحبت کنید کمک میکنه. ضمن منم توی CD و DVD 8 ساعته کاملا این موضوع ها و مراحل رو تو اون 8 ساعت تحت عنوان خشم و عصبانیت آوردم. حرفی که شما میزنید متاسفانه چند تا بار رو داره. اگر پدر و پدر بزرگ عصبانی بودن، اصولا عصبانیت یا خلق و خو متاسفانه پدیده جنسی بستا ارثی است، یعنی از پدر و مادر به فرزند میرسه. پس این گرفتار یا حتی از اعضای خانواده میرسه. پسرمو دختر خالتونم عصبانی باشه میتونه به شما منتقل بشه، برای که یه مغزی است که در حقیقت اون پوست رازم رو نداره و بنابراین هر تماسی که با اون قسمت گرفته میشه دردآور و رنجاوره و فرد هم یاد گرفته که به طریقی که اسمش عصبانیت این درد رو به نوعی جبران کنه یا قطع کنه یا از میان ببره یا هر چیز دیگر. بنابراین موضوعی که اهمیت داره این هست که شما با این مسائل آشنا باشید، یعنی بدونید که زمینه ارثی رو دارید. دوم شرایط خانوادگی. وقتی که من آموختم از پدر مادرم، ما چرا هممون فارسی بلدیم ولی ژاپنی یا چینی بلد نیستیم؟ برای که اون رو ما آموختن. متاسفانه خشم و عصبانیت رو هم ما میآموزیم. بنابراین شما علاوه بر عامل ارثی احتمالاً عامل دیگری که آموختنی است دارید و در عمل هم به اینجا رسید، الان هم خودتون دارید اون رو نشون میدید. این موضوع هم طور که گفتم هم باید در زمینه خشم به عنوان احساس برخورد درستی داشت، هم در زمینه عصبانیت. و در خصوص خشم ما 4 تا راه داریم. یکی این که خشم رو تبدیل به عصبانیت کنیم که اون چیزی است که شما راجع بهش صحبت می‌کنید. دومی که خشم رو فرو بخوریم که ما میگن خشم تو کنترل کن یا به هر حال تحمل کن، گذشت کن. اون رو میدونیم کار رو خرابتر میکنه در بلند مدت، یعنی خشم فرو خورده تبدیل میشه به دشمنی، بعد از این مدتی هم به تنفر، و اون وقت این تنفر از خود و دیگران و زندگی بدترین نوع استراب و افسردگی و به ویژه عصبانیت رو که ریج بهش میگن رو موجب میشه. پس راه حل اول و دوم درست نیست. یک، موارد عمومی و کلی بهش میگن خشمت رو ابراز کن، Express your anger، که اون یه جراحی بسیار حساب شده روانی است که ما در یه محیطی مانند امریکا یاد میگیریم که وقتی که فرض کنید شما به یک بانکی میرید و من جلو میزنم، یکی از اون افراد خیلی محترمانه و آرام به من میگه که ته صف مثلا اینجاست یا ما هم در صف منتظریم. این در همون حقیقت ابراز خشمه، ولی به طریق پذیرفته شده. معناش این نیست که آدم ها خوششون میاد، ولی این کمترین هزینه است که برای حل یه مسئله میپردازیم. و چهارمیش که راه حل اصولیست، انگر منیجمنت و اداره کردن خشمه. همونطوری که گفتم این رو به عنوان یک مهارت باید آموخت و تمرین کرد، و همونطوری که من و شما یاد میگیریم پیانو بزنیم، اگر بیاموزیم و تمرین کنیم، این را هم احتیاج به تمرین داره. و الا خشم و عصبانیت مورد اصلی و اساسی است که عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه. هیچ کس حوصله آدم عصبانی رو نداره، و بعد از اون کار ما رو خراب و خرابتر میکنه. تنها خشم و عصبانیت نیست، به تدریج با خودش استراب، استرس و افسردگی میاره و من رو در اون مثلث زحمت و نکبت افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و استرس قرار میده و همه جور در همه زمینه ها به من آسیب میزنه. بنابراین درست مثل این که من و شما یه خاری در پامون هست و راه رفتن اونو مشکل کرده، چون امروز دقیقا میشناسیم که موضوع چیه، مسئله چیه، چه کارش میشه کرد، برخی از اوقات هم ای بسا در کوتاه مدت حتی احتیاج به یه نوع آرام کردن مغز یا ذهن داره که میشه دارو استفاده کرد، ولی موارد خیلی کم هست. ما باید این خار رو در بیاریم و مدتی هم با پا مدارا کنیم، مدت کوتاهی که بعدن بتونیم حالت عادی پیدا کنیم. بنابراین موضوع اداره کردن خشم یا انگر منیجمنت به عنوان یک تکنیک کاملا شناخته شده مثل آموختن رانندگی است که من و شما اگر حاضر باشیم وقت و انرژی لازم رو بگذاریم، به راحتی میتونیم بهش فائق بیام. این اون کاریست باید انجام بشه، و الا نه تنها در کار پرورش و تعلیم تربیت، در روابط نزدیک مثل روابط خانوادگی و موارد دیگه میتونه کاملا کار دست اومده، اونم در کشوری که برخی از اوقات وقتی از یه حدی میگذریم خودمون رو به خطر درگیری با قانون و مخصوصا سختگیریایی که در این زمینه هست قرار میدیم، و به همجاست که حتما باید براش کاری کرد. مثل اتومبیلیه که بگیم فرمونش و ترمزش بریده ولی باز من سوار میشم. نه، این کارا دیگه نمیشه کرد، باید یه فکری براش کرد. حالا من به پیام ها رسیدم. اگر فکر کنید تو این زمینه مایل هستید صحبت بیشتری بکنیم، با روی خط باشید، هر پیام ها رو بشنویم، بعدش اگر هم نه همین اندازه کفایت کنم ازتون خدافظی کنم، هر جور میل شماست.
بله آقای دکتر، دوست دارم دوباره صحبت کنم.
روی خط باشید. شنگان اجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
لحظه های عاشقانه در لانج 670، هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
درمابر برای اولین بار پکیج‌های لیزر تراپی موهای زائد را 2 سال گارانتی می‌کند و 2 سال تا چاپ را مهمان درمابر هستید. ما با اعتماد به با تجربه ترین پزشکان، نرس‌ها و آخرین تکنولوژی نتیجه کار خود را گارانتی می‌کنیم و تا 2 سال تا چاپ قسمت لیزر شده رایگان است. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com
West LA Grill Cafe رستورانی با حال و هوای کاملا متفاوت با سایر رستوران‌های ایرانی است که به دیدنش می‌ارزد.
انواع غذاها، کباب‌های گوشت و مرغ خوشمزه ایرانی روزانه تازه تازه از مواد سالم با کیفیت بالا تهیه می‌شود.
ساندویچ‌ها و همبرگرهای West LA Grill هم از کیفیت و کمیت فوق‌العاده برخوردار است، هم متنوع و خوشمزه است.
اوردر شما فقط ظرف چند دقیقه آماده و سرو خواهد شد.
West LA Grill با 1 سالن کاملا خصوصی با گنجایش 60 نفر آماده پذیرایی از میهمانان شما با قیمت بسیار مناسب و سرویس عالی در رستوران یا با کیترینگ در منزل می باشد.
اگر به کیفیت، غذای خوشمزه و لذیذ فکر می کنید، West LA Grill Cafe در سانتا مونیکا بولوار بین ساتل و بنینگتون با پارکینگ خصوصی رستوران انتخابی شماست.
310-481-6948
عضو 08 ایرانیان.
ستاقی کهکشان موسیقی ایران یک بار دیگر از معجزه عشق می‌خواند. در تور آلبوم تازه خود اعجاز
به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمون.
لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر.
تو این خونه
تهیه بلیط در تیکت مستر و مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 818-292-2138. گوگوش لس آنجلس شنبه 27 اکتبر نوکیا تیتر 818-292-2138.
با درود، نادن همایون صفت هستم. شنبه ها از 9 تا 11 صبح با گل همیشه بهار در 670 AM KIRN رادیو ایران همراه شما خواهم بود. وعده ما همین شنبه 9 تا 11 صبح.
KIRN
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض کردم خدمتتون، ما 4 تا برادر هستیم و هر کدومون همون که شما فرمودین عکس العملای مختلفی به این برنامه انجام دادیم. من برادر بزرگترم که ما با پدر و مادر و همه رفتیم تو کار بیزنس و چندین مغازه باز کردیم و از این برنامه ها، خلاصه ایشون عکس العملی که ایشون نشون داد خیلی شدیدتر از مال من بودیم که خلاصه زیر بال مغازه ها رو همه رو زد و پولا رو برداشت و رفت و به پدرمونم که گفتیم، گفت من ربطی نداره و خودتون بعد مواظب بودیم از این برنامه ها. و من بارها خواستم که با پدرم راجع به برنامه صحبت کنم، به مسئله حل کنیم، ولی
چه جوری مسئله؟ نه شما خود برید سراغ موضوع برادر، قصه دیگری است. ولی شما اصلا فرض کنید بدترین اتفاقا هم افتاده که آدما میبرن یک کسی رو دست باشم قطع میکنن. ماجرای خشم اصلا این که با پدر بشینید حرف بزنید، این راجع به اختلافتون میخواید صحبت کنید، بذارید بریم سراغ اون بحث. ولی به خشم و عصبانیت چه ارتباطی داره؟
نه چون ما یک پسر، میگم پسرم این وسطه و من دوست دارم پدر من این نوه پسریشو ببینه، ایشون نوه پسری نداره و پدر من چند دفعه با خانم من درگیری داشته خیلی شدید و من میخواستم این مسئله رو با ایشون بشینیم صحبت کنیم که حل کنیم، ولی خیلی مسئله پیچیده ای شد.
نصب کنید چه چیزی رو حل کنیم؟
که این ناراحتی هایی که کدورت هایی که پیش اومده بتونیم حل کنیم و از نظر خانم من، از نظر من، ایشون نوشون رو ببینن.
نصب کنید اگر آدمی داره بد عمل کرده و بد میکنه، یه شماره 1 و احتمالاً بی دلیل و بدون ضرورت هم این کار کرده، تضمینی هم وجود نداره که این کار رو دیگه نکنه، چه دلیل داره که شما نگران دیدن و یا ندیدن نوه باش؟
نه خب منم خیلی خودم دوست دارم و پدرم رو ببینم، نمیخوام که دیگه ایشون رو نبینم.
خب برید ببینید شما، حتی دختر پسرتون رو هم ببرید ببین.
بله ولی خب الان مسئله اینجاست که خانم من با ایشون مسئله دارن.
خانمتون مسئله دارن؟ خب من فکر نمی کنم که دیدن یک پسر 18 ماهه آسیبی به اون بزنه. شما دوست دارید، پدرتون هم دوست داره بچه رو ببینه، بچه رو برید ببین. به خانمتون هم بنده توصیه میکنم بی خودی تو این ماجرا بازی در نیارن، برای که هیچ کمکی به حل مسئله نمیکنه. ولی اینکه شما از ایشون بخواید که کاری بکنم، نه ضرورت نه. اگر پدر شما اونونه که شما میگید چند بار با ایشون بد رفتاری کردن، به چه مناسبت ایشون باید دو مرتبه یه فرصت دیگری به پدر بدن برای این کارا؟ واسه به پدر چه مربوط بوده که چنین کنه؟
سنه بعد آخه از این نظر میگم که چون ما خانوادتن با هم فامیل هم هستیم، چون
فرقی نمی کنه عزیز. شما فرقی نمی کنه، شما که برادر گرامیتون اون کارو با شما کرد. ببینید شما هنوز چرا توی تاروپود چند صد سال قبلی؟ ما فامیل قراره برای هم خوب باشه، دوست باشه، مهربون باشه، یار باشه، یاور باشه، مواظب باشه، مراقب باشه. وقتی نیست که دیگه فامیل نیست. چه فامیلی عزیز؟ پدر به این دلیل مهم بوده، مادر به این دلیل مهم بوده، هست به خاطر اینکه مادری و پدری میکنه. ولی اگر قراره به حریم و حقوق تجاوز کنه، کدام پدر کدام مادر؟ مگه تولید مثل کردن کار مشکلیه؟ بنابراین خودتون رو بی خودی گرفتار نکنید. من اصلا مشکلی نمیبینم که شما پسرتون رو بردارید ببرید پدرتون که میخواد ببینه ببین. از خانمتون هم میخوام اصلا خودشون درگیر این اشکال و اختلاف نکنن، اصلا معنا نداره. ولی اینکه شما انتظار داشته باشید که همسرتون بیاد یه کارایی بکنه بدون اینکه شما تأمین و تضمینی داشته باشید که اتفاق بدی نمیفته، یا به اندازه کافی کارا خراب شده که اون دیگه جایی نداره، مسئله باید از هم تفکیک کرد. من هیچ اشکالی برای دیدار نمیبینم، ولی دیدار شما با پدری که دوست دارید و پدری که دوست داره نوشو ببینه، بسیار خوب این اتفاق هم بیفت. خانمتون اون کنار میخواد برای چی؟ و بعد اینکه فامیلش که باشید دیگه بدتر، فامیلی که با هم اینقدر بدن که معلومه حالشون خیلی بدتر از آدم های عادی. من اگر قرار باشه غریبه رو دشمنم رو اذیت کنم یه مسئله است، ولی اگر دوستم و عزیزم رو اذیت کنم دیگه چی؟ اون موقعی که معلومه آدم خیلی بدتریه یا کار بدتری کردم. بنابراین نرید تو قالبای بی‌معنی گذشته که اصلا به ما نمیخوره. ما اونم مال اون زمانی بود که ما سوار خر و الاغ میشدیم دیگه، پدر پدر بود، مادر مادر بود، میخواست خوب باشه میخواد بد باشه، چون خیلی هم فرقی نمیکنه. اما تو دنیای امروز پدری و مادری وقتی است که پدر و مادر نقش پدر و مادر رو ایفا میکنن، یعنی با دانایی و مهربانی یه فرزند سالمی رو بار میارن و بنابراین هیچ وقت هم گله و شکایتی ازشون نیست، برای که کار بد و غلط و خلافی نمیکنن. اگرم اشتباهی صورت میگیره اینقدر جزئی است که حل میشه یا با معذرت هایی تموم میشه میره. ولی اینکه پدر شما به دلیل اینکه عصبانی هستن و با شماها چنین کردن، حالا این رو به همسرتون هم منتقل کردن، خیلی خوب. حالا هم که تموم شده رفته، کاری هم که اتفاقی هم که خارج از اون اختلاف یا دعوا پیدا نشده، هر چی بوده کاری هم باش ندارم. ولی الان شما دلتون میخواد ایشون ببینن ببرید ببینن، ولی با همسرتون چیکار دارید؟ اگه اونم ول کنید و بنم عرض کردم به همسرتون هم توصیه من است که کاری نشوشن، مشکل حل شده است. هدفتون تحقق پیدا کرده، پدر فرنوش رو دیده، شما هم او رو به پدر نشون دادید، تمام.
بله پسر منم حالا از اون موضوع بگذاریم، پسر منم میگم 18 ماشه، بعضی وقتا که عصبانی میشه یه عکس العملای نشون میده که عصبانیه، همونجوری که شما فرمودین این چیز ارثی هم هست.
خب بله، مهمش این است که اگر فرزند شما به مقدار زیادی در یه محیط امن و امان بار بیاد، پدر و مادر عصبانی نداشته باشه، این به حد اقلش میرسه، تازه ای زمینه ارثی داشته باشه و ای بس و اصلا هم اهمیتی نداشته باشه. بعدم اگر شد اون تیکه کم فرض کنید 5% 10% 20% ارثی رو میشه حل کرد. ولی اگر شما به اون 20% ارثی یه 80% بلکه بعضی از وقت 800% هم بهش اضافه کردید، خب اون موقع است ما گرفتاریم. بنابراین روزی که من بدونم مشکل قلبی دارم رعایت بیشتری میکنم، روزی که من بدونم استخونام ممکنه بشکنه مثل آدم های مسن که پوکی استخوان دارن، خب مواظب رفتارم هستم. روزی هم که من بدونم فرزندم به دلیل ارثی یه اشکالی داره در جهت رفع اون مسئله و عکس رفتاری که سبب اون وضعیت میشه یا تشدیدش میشه حرکت میکنن. بنابراین اگر یه پدر و مادر قرار محیط امن و امانی رو برای فرزندشون به وجود بیارن، شما این محیط امن و امان رو باید ده دفعه ده برابر بیشتر به وجود بیارید. معناش این است که شما دو نفر، نه همسرتون و نه شما، حق ندارید، حق ندارید که عصبانی بشید. مهم نیست اون چه کرد، اصلا مهم نیست چه کرد. تازه تو این سن و سال که اصلا اون کاری نکرده، اون فقط به عنوان یه بچه بدون اراده و انتخاب و تصمیم، یا به جون انتخاب اگه بخوام لغت درست رو به کار برم، یه کاری کرده، تموم شده رفت.
این از نظر من، یعنی برای من خیلی سخت. مادر خانم من که دخترمه من هستن، ایشون میگه شما چرا نمیتونی عصبانیت خودتو کنترل کنی؟ بعضی وقتا مثلا من عصبانی میشم چیزی پرت میکنم،
ایشون سرش نمیشه. بنابراین مثل این است که من برگردم بگم تو چرا نمیتونی فعلا دو روز غذا نخور. این ماجرای
چیز سختی برای من که بتونم خودم رو کنترل کنم.
نه نصب کنید، نه عرایض من نیست که فایده ای نداشته. شما اصلا با کنترل کردن مشکل رو حل نمی کنید. شما قرار خشمتون رو اداره کنید، هم کاری است باید یاد بگیرید. شما همینجوری پیانو بلدید بزنید، ویولون بلدید بزنید، مادر خانم شما میگه برو ویولون بزن چون خوبه، من نمیتونم. ایشون اشتباهش اینجاست که فکر میکنه انتخاب شماست. نه، انتخاب شما نیست، شما بیش از اون گیر و گرفتارید. البته در یه تحلیلی چنین هست، بنابراین ارزمند این است که برید این کار درست رو بیاموزید. ولی اینکه به شما بگه خودتون رو کنترل کن، شما یکی دو دفعه کنترل که بکنید خودتون رو، مرحله بعد خشم و عصبانیتتون چند برابره. ضمن این مشکلی رو حل نمیکنه. این درست مثل این که آدم زهر و سمی که تو دهنش هست رو قورت بده. خب بعد الان برای 3-4 ساعتی ممکنه حالش هم خوب باشه، ولی بعدم میمیره. بنابراین با ایشون چه کار دارید؟ ایشون چه کاره هستن که این پدر شما که به شما این حرف رو بزن؟ و این حرف مثل این است که من بگم همه مردم دنیا رو میتونم راهنمایی کنم، لطفا خوب زندگی کنید. آیا شد حرف؟ فایده این حرفا چی؟ اینا حرفای بی‌معنی است. مشکل در این نیست که مردم اینا رو نمیدونن. شما خودتون بهتر از مادر زنتون میدونید که باید خودتون رو اداره کنید. دیگه پس گفتن ایشون اونم تازه با لغت کنترل چه معنایی داره؟ نه، بی خودی خودتون درگیر موضوعایی که مهم نیست و فرقی نمی‌کنه نکنید. شما یه مشکلی دارید که این مشکل در درون شما آنچنان بسته شده و به یه آموخته رسیده که در یک 18 ثانیه از زمانی که یه حادثه مخالف انتظارات یا احتیاجات شماست، شما واکنش عصبانیت رو نشون بدید. این تو وجود شما مثل یه آسانسوری که شاسیشو بزنید میره طبقه پنجم گذاشته شده. بنابراین ما قراره اولا تو آسانسور نریم، بعد شاسی رو فشار ندیم، بعدم یه کاری بکنیم که اون آسانسور اگه دلمون نمیخواد بالا بره یا طبقه پنجم بره نره. این کارا شدنیست عزیز، ولی تو این زمینه باید از فرد آگاه مطلع کمک گرفت. این بود که به شما گفتم اولا میتونید مقدار خودتون بدونید، ولی چون اون دانستن به تنهایی معمولا کفایت نمیکنه تا دانسته شما رو به توانستن برسونه، بهتره با کسی هم تو این زمینه کار بکنید. به همین جهت است که دوستان روانشناسی هستن یا روان درمانگری هستند که تو کار انگر منیجمنت هستن. بعدم خدمتتون عرض کردم سی دی من میتونه به شما و حتی همسرتون کمک کنه تو این زمینه که یه مقدار با کل موضوع تو اون 8 ساعت آشنا بشید و تمام راه ها رو در مقابل خودتون بدونید که کدام ها هست. بازم تکرار میکنم، اشکال کار خشم و عصبانیت ویرانگری است که در بلند مدت میکنه، و تنها اگر خشم و عصبانیت بود باز میشد به عنوان یه مشکل بهش نگاه کرد. گرفتاری بیش از اونه، گرفتاری افسردگی است که به دنبال خودش داره، استراب و ترس و وحشتی که داره و استرس فشار روانی اجتماعی است که میاره و با خودش میتونه گرفتاری های دیگر رو موجب بشه. بعدم در دنیای امروز میتونه کار دست ما بده. شما در یکی از این چیزایی که میشکنید میتونید یه جایی بخوره یا به صورتی باشه که کسی آسیب ببینه و حتی بدون اینکه نیت و هدف شما باشه میتونید خودتون رو گرفتار کنید. این خشم و عصبانیت میتونه توی تصادف اتومبیل شرایطی رو به وجود بیاره که شما رو برای سالها راهی زندان کنه. این خشم و عصبانیت در مورد یک کسی که به حریم حقوق شما یه جایی تجاوز میکنه میتونه گرفتاری‌های بزرگ به وجود بیاره. بنابراین آدمای خشمگین و عصبانی همونطور که گفتم درست مثل اتومبیل‌هایی هستن که یه نیروی کشنده دارن ولی ترمز و فرمونه توانایی برای اداره اون اتومبیل ندارن. خب من و شما در معرض یه خطر بسیار جدی قرار میگیریم. اینه که اصلا نمیشه باش برخوردی خیلی عادی و معمولی کرد و هرگز هم نمیشه گفت این اخلاق و رفتار منه. نه، این در حقیقت مثل آدمی است که وقتی حقوق میگیره 3-4 حقوقش رو آتیش بزنه بریزه دور، یا بریزه تو خیابون و بره، یا سرشو به دیوار بزنه. هیچ، اینا اخلاق و رفتار منم اگر هست اشتباه غلطه، و خوشبختانه امروز ما به اندازه کافی دانایی و آگاهی داریم که بشه این موضوع رو اداره کرد و در نتیجه گرفتاری رو به وجود نیاره. به همین جهت است که شما اولا مسئله تفکیک کنید، چون وقتی اینا رو هم می‌ریزید از عهده حلش بر نمیاد. ماجرای پدر و عصبانیتش سر جای خودش، ماجرای برادر هر کاری کرده یه موضوع دیگری است. اینکه رابطه پدر شما با همسر شما خوب نیست به خاطر عصبانیت‌های پدر یه واقعیته. اینکه شما دوست دارید و دلتون می‌خواد، پدرتون هم مثلا دلش می‌خواد تو این جامعه جنبه بد و منفی وجود نداره، نوه یا فرزند شما رو ببینه، خب این کارو بکنید. همسر شما هم با این کار مخالفت نکنند و بازی در نیارن، ولی اینکه ایشون هم درگیر یه همچین ارتباط و ملاقاتی باشن به نظر من در بیشتر موارد، گرچه من اصلا داستان رو نمیدونم، ضرورتی نداره. یعنی این فکر رو نکنیم که ایشون هم باید باشه یا ایشون هم بی خودی به دلیل اینکه با پدر شما مسئله داره فکر کنه که میتونه یه نوع دیگه ای عصبانیت خودش رو از طریق محروم کردن پدرتون برای دیدن نوش مورد استفاده قرار بده. این رو هم اگر مواظبش باشید کار میتونه خیلی خیلی بهتر بشه. اینه که لطفاً با یک کسی صحبت کنید، ضمناً برای که این مسئله فعلی خودتون هم حل کنید با همسرتون صحبت کنید. اگر هم ایشون خواستن صحبت منو میتونن بشنون، که خاطرشون آسوده باشه. کار درستی که مسئله آفرین نیست و گرفتاری به وجود نمیاره این است که ایشون اگر به هر حال ناراحتند و مورد اذیت و آزار به هر گونه ای قرار گرفتن، دلیل نداره که کار بد دیگری رو با کار بدتر و یا کار بد جبران کنن، اون وقت است یا تکرار کنن. این که اگر این رو رعایت کنین همه میتونید باش راحت آسوده باشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، روزتون بخیر.
سلام. شنگ لجبن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. با آقای دوستانی که در پورتلند اورگان هستن میرسونم که هفته آینده جمعه، شنبه و یک شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در این شهر خواهم بود. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختی رو در ماونتن پارک ریکریشن سنتر خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $15 و روز شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر 15 هست موفقیت، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، و 6 تا 9 ویژگی‌های شخصیت سالم و نرمال. ورودی این کنفرانس ها $30. کارت ورودی را از قبل از مراکزی که در اختیار دارن میتونید تهیه بفرمایید یا کمی زودتر به محل کنفرانس ها تشریف بیارید. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا خواهم بود و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری جورجیا تک در استودنت سنتر خواهد بود. میتونید کارت ورودی را از هفته آینده دریافت کنید، به وبسایت من سری بزنید یا به مراکز اطلاعاتی که در اون شهر در این زمینه محبت و یاری بسیار کردند و میکنن، یا فقط به محل کنفرانس تشریف بیارید. و بالاخره با آقای محمدی ما کنفرانس یک ساعته‌ای به رایگان خواهیم داشت درباره نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD. این کنفرانس روز سه‌شنبه 2 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهد بود، و روز پنجشنبه 4 اکتبر 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از دست و پنجه نرم کردن با پرداخت ماهانه بالای کارت‌های اعتباری کلافه شده اید؟ اگر پرداخت صورت حساب‌های پزشکی شما غیر ممکن به نظر می‌رسد، ما در LA Legal Services به کمک شما می‌شتابیم. کادر آگاه و حرفه‌ای LA Legal Services برای از بین بردن یا کم کردن بدهی‌های بدون ضمانت از جمله کارت‌های اعتباری و یا وام‌های دوم و سوم در خدمت شماست. 310-525-3425. اگر نمی‌خواهید ورشکست اعلام کنید، مایلید اعتبار خود را از دست ندهید، لین را از روی خانه یا ملک خود بردارید و از مزاحمت‌های کلکشن ایجنسی جلوگیری کنید، LA Legal Services با بررسی شرایط شما کمک‌های لازم را در اختیارتان قرار می‌دهد. با ما در LA Legal Services با تلفن 310 LA Legal و یا 310-525-3425 310-525-3425 تماس حاصل نمایید.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولی و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر مگی جلیلوند مهمان برنامه کارشناسان می باشد و درباره دیسیبیلیتی صحبت خواهد کرد. 310-445-3322 310-445-3322
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام میکنم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من 29 سالمه، دانشجوی PhD هستم توی امریکا و 3 سال اومدم امریکا. حدود یک سال قبل با یه دختر خانم آشنا شدم، 24 ساله. و ما آشنایی اولیمون البته از طریق اینترنت بود. بعد همون اولا که با هم صحبت میکردیم، ایشون به من گفت که از 9 سالگی اومده به آمریکا و بعد چند سال اول رو حالتی بودن که 6 ماه آمریکا بودن، 6 ماه ایران و میرفتن بر میگشتن و هر 6 ماه به 6 ماه مجبور بوده مدرسهش تغییر بده. بعد خب بوده 10 سالی هم هست که امریکا هستن و ایشون هم لیسانس روانشناسی گرفتن. اول آشنای به من گفت که مسلمونه. من ازش سوال کردم که خب منظور چیه، چون خود من هم آدم مذهبی هستم. گفت که من مشروب نمیخورم، گوشت خوک نمیخورم، روزه میگیرم، گاهی هم نماز میخونم. بعد از من در مورد حجاب پرسید، گفتم I don't care. خلاصه حالا اینا رو میگم چون بعد این خورده مهم میشه این چیزا رو. یکی یه هفته دو هفته که ما با هم صحبت میکردیم، با من که تماس تلفنی گرفت و اونجا به من گفت که من هدفم از این آشنایی که شروع کردم فقط دوستیه و الان آمادگی برای ازدواج ندارم. منم گفتم اوکی دتس فاین، ما همین با هم دوست باشیم کافیه. و این قضیه ادامه پیدا کرد. منتها توی همین گفتگوهای ما گاهی خود به خود گفتگو به سمت ازدواج و ایده ها و هدفهای زندگی و این چیزا میرفت. حدوداً یه ماه و نیم گذشت که به من دوباره ایمیل زد و گفت که دیگه از این به بعد بهتر با هم صحبت نکنیم و خدا نگهدار. که من خیلی هم تعجب کردم چون خیلی ناگهانی بود، اصلا انتظارمون رو من نداشتم.
شما توی مدت ببخشید همدیگه رو دیده بودید یا نه؟
نه ندیده بودیم چون فرصتش پیش نیومده بود و من البته اصرار داشتم که زودتر ببینم، ایشون اصرار داشتن که نه حالا فعلا نبینیم. بعد خلاصه من بهشون تماس گرفتم، گفتم خب ما قرار بود با هم دوست باشیم و اینا، چرا این چه مسئله ایه؟ گفت که بسیار خب عیبی نداره. بعد دوباره یه ماه گفتگوی ما ادامه پیدا کرد، دوباره برگشت به من گفت که نه دیگه ببخشید هنوز به چیز نرسیدم. من ژانویه بود که گفتم من میخوام بیام برای تعطیلات بین ترم بیام ببینم، چون بالاخره تا ما همدیگه رو نبینیم فایده ای نداره و یک دقیقه دیدن بهتر از اینه که ما هزار ساعت با هم صحبت کنیم. و قبل از این صحبت منم خودش یه بار مثلا صحبتو کشون به ازدواج، که من بهش گفتم خب این چه جوریه، تو یه وقت میگی ما میخوام با هم دوست باشیم، یه وقت خودت میگی چی وقت به ازدواج، من نمیفهمم بالاخره میخوای چیکار کنی. خلاصه گفت که اوکی عیبی نداره، ولی بعد بعضی موقعا میگه حالا شاید هم ژانویه نتونم ببینم تو. بالاخره من گفتم بهش میام. و بعد که رفتم اونجا روز جمعه بود و که من تماس گرفتم گفتم من اونجا هستم، که گفت که من نمیتونم بیام ببینم. گفتم چرا؟ گفت این ویکنده و پدر و مادر من اصلا نمیذارن من با پسری رابطه داشته باشم و اگه بفهمن میخوام برم بیرون عصبانی میشن و خلاصه من نمیتونم. و نیومد و من برگشتم شهر خودمون. دو سه روز گذشت، بهش تلفن کردم و یه خورده عذرخواهی کرد که نتونسته بیاد و گفت البته باید قبلش با من هماهنگ می‌کردی، که من گفتم خب من هماهنگم کرده بودم ولی خب
ببخشید یک پس دختر خانم 24 ساله در امریکا اگر روز شنبه و یک شنبه از خونش بیاد بیرون بیاد در یه جایی شما رو ببینه باعث ناراحتی پدر و مادرش میشه؟ یعنی دروغ به این بزرگی؟
آره خب حالا میدونم، حالا داستان رو بهتون بگم
من میرسم. نه احتیاج، من اصلا احتیاج نره بیشتر متوجه بشم. این درست پس که من به شما بگم سالمید، بگید بله، بگم میشه، لطفا بگید دو دو تا چهار تا بگید، اینو دیگه نمیتونه. من برام از اون خنده دارتره. من در دو روز تو پاشدی از یه شهری اومدی اینجا، ما با هم مدتی حرف زدیم برای دیدار تو، من ای بیام بیرون پدر مادر من ناراحت میشن، اولا نمیشن، دوم میشن که بشه.
بله شما درست میفرمایید دکتر. حالا من بهتون توضیح میدم آخه یه سری مشکلات این دختر خانم داره که بعد من یواش یواش متوجه شدم. و خب خلاصه همونجا به من، البته توی همون تلفن ها وقتی که من توی شهر ایشون بودم بهشون تلفن کردم، به من در مورد پسرموش یه داستانی گفت. و قبل از منم البته ایشون با یه پسر با پسر دیگه دوست بوده که ایشون توی کانادا بودن. و وقتی من ازش سوال کردم که چرا رابطتون قطع شد، گفت چون فاصلمون دور بود و امکانش نبود که برم کانادا یا اون بخواد بیاد امریکا. خلاصه به من گفت که اون مدت زمانی که من با اون پسر آقا پسر صحبت می‌کردم، حدود یک سال قبل پسرموی من از ایران از من خواستگاری کرده بوده و بعد پدر و مادرم اجازه دادن ما تلفنی با هم صحبت کردیم. بعد ما تابستون بلند شدیم با اتفاق پدرم رفتیم ایران و که ببینیم و آزمایش خون بدیم. و بعد که رفتیم اونجا دیدیم که این پسرموی من ام اس داره، که البته اطلاع داشتیم ولی نمی‌دونستیم چقدر شدیده، ولی اونجا متوجه شدیم که خیلی شدیده. و بعد بابام بلافاصله بلیط برگشت گرفت، ما دو هفته ایران نبودیم، برگشتیم امریکا. و اتفاقی که اونجا افتاد، همه پسرموی منو به شدت سرزنش میکردن که تو مگه نمیفهمی با این بیماری نمیتونی ازدواج کنی. و حتی اون لحظه خدافظی جلوی ما حالش بد شد و اینو بردن بیمارستان و من دلم خیلی برای این سوخت. به طوری که وقتی برگشتم آمریکا بهش تلفن کردم و از اون تاریخ الان حدود یک ساله که من تلفنی با ایشون صحبت میکنم و با مامانم هم نمیدونن، اگرم بدونن عصبانی میشن و نمیدونم با پسرمو من چیکار کنم. خلاصه که من گفتم خب بالاخره این بازی رو که نمیشه ادامه داد، اگر که اون بیماری داره باید واقعیت ها رو بهش گفت، باید گفت که تو نمیتونی ازدواج کنی، بالاخره کسی هم از ازدواج نکردن که نمرده و خب تو هم که با مامانت حتی اگه بخوای هم نمیذارن، بنابراین من نمیدونم این چه کاری که تو داری ادامه میدی. ولی خب خلاصه که من دلم برای این میسوزه و نمیتونم ادامه ندم. از این قضیه که گذشت حدوداً دوباره یک ماه گذشته بود، داشت در مورد با من صحبت میکرد در مورد سفری که کرده بود کانادا و اون دوست قبلیش رو ببینه. بس که صحبتش تموم شد من به شوخی بهش گفتم خب باز خوش به حال اون، بالاخره تو پاشدی تا کانادا رفتی، ما که اومدیم تو شهر تو حتی نیومدیم ما رو ببین. و خب خیلی ناراحت شد از این صحبت من و فردا شبش دوباره یه ایمیل زد که ما دیگه بهتر با هم خدافظی کنیم و اصلا هیچ حرفی با هم نمیزنیم. واقعیتش اینه خب من الان برمیگردم عقب نگاه میکنم، شاید اونجا باید کوتاه میومدم، ولی خب باز من
برای چی عزیز نفهمیدم دختر اصلا شما نمیدونم کی به شما مدرک میده، نه برید پس بدید در چی گرفتید. شما یه دختر خانومی، شما میرید توی شهر با هم حرف زدید که هیچ طور هم نمیشه، برای اینکه بیاد بیرون شما رو یه ساعت دو ساعت ببینه، شما که این همه راه اومدید ناراحتی میشه، بعد پا میشه از اینجا میره یه کشور دیگه که آقای دیگر رو ببینه، بعد شما هنوز این حرفهای عجیب و غریب و پرت و پلا رو باور میکنید، بعدم اون داستان پسر عمو و ماجراهاشو ایشون مگر اگر یه کسی علیل بود یا مریض بود از نظر ایشون، من نمیگم چنینه، ما باید حالا بهش ترحم بکنیم و در او بی خودی امیدی رو بپرورونیم، بعد همه چیز رو بزنیم و خورد بکنیم. این دختر خانم این حرفایی که زده چه در خصوص کانادا و چه پسرمو و چه در مورد شما، فقط یا گموگیجه یا بازیگره یا مریضه یا همش دروغ، اصلا قصه چیز دیگری سی بسا خبرهای خیلی جدیتر از اینا وجود داشته؟
بله آقای دکتر، خبرهای خیلی جدیتری هست که حالا من میخوام در مورد اون صحبت کنم. خلاصه ما یه خورده دوباره ما صحبتمون که ادامه پیدا کرد، یه بار به من گفت که همون شب، آره به من گفت که دیگه صحبت نکنیم، که باز من وقتی بهش صحبت شروع کردم گفتم که چرا، اومد برگشت گفت که نه ما اصلا مذهبی به هم نمیخوریم. گفتم خب چرا، ما که در مورد این صحبت کرده بودیم. و گفت نه من مثلا دیشب رفتم با دوستان بیرون مشروب خوردم. گفتم خب تو خودت گفتی مشروب نمیخوری. گفت وقتی میرم رستوران بچه‌ها اصرار میکنن، اینو بهش میگن پیر پرشر، من نمیتونم بگم نه و اونجا مجبور شدم بخورم با اینکه حتی از بوشم بدم میاد. و بعد داستان رسون به این که آره، بعد من دیگه باهاش صحبتی نکردم. یه دو سه هفته گذشت اونم تماسی نگرفت. بعد از سه هفته من یه تلفن زدم احوالشو بپرسم، گفت که این سه هفته داشته گریه میکرده و فکر کرده که من ولش کردم و خیلی ناراحت بوده. و که من گفتم عجب، اصلا آخه تو یه رفتاره عجب و غریبی میکنی. و بعد در مورد افسردگیش با من صحبت کرد و این که این ایده رو داره که خودکشی کنه. که اینو که گفت، من گفتم خب تو باید حتما بری پیش روانشناسی، چون حالت خوب نیست. خودکشی و افسردگی اینا یه چیزی هم نیست که من بتونم کار خاصی بکنم، باید حتما بری با یه روانشناس صحبت کنی. گفت که نه، من اگه شروع کنم و صحبت کنم، یه چیزایی اوپن اپ کنم، مشکلم و اینا حل میشه، کمتر میشه. منم گفتم اگه فکر میکنی اینطوریه، اوکی دتس فاین، یو کن، میتونی داستان تو به من بگی، من بالاخره اگه بتونم کمک میکنم. و اونجا بود که به من گفت که اون سال اول یا دومی که از امریکا برگشته بودن ایران، در یکی از اون شاید 9 سالش بوده 10 سالش بوده، پسرمه ایشونو میگیره با خودش میبره و به ایشون تجاوز میکنه 10 سالگی. و بعد این داستان متاسفانه یک سال هم ادامه پیدا میکنه و نه تنها این پسرمه این کارو میکنه، به یکی از پسرموهاش هم میگه، اون پسرمو هم شروع میکنه ایشونو آزار جنسی میده. و بعد خودش به من میگفت که یک بار که مثلا با منو با خودش برده طبقه بالای منزل، عمه من اومد و داشت ما رو صدا میکرد، که بعد پسرمه من با چاقو منو تهدید کرد که اگه سر صدا کنی میکشمه. و من هنوز آرزو میکنم کاش که سر صدا میکردم، حتی اگر که کشته شده بود. و من بهش گفتم که نه، ببین تو اصلا نباید خودتو بلیم کنی، اصلا نباید خودتو سرزنش کنی، این اتفاقی که متاسفانه برای بعضی دخترها میفته، تو اصلا مقصر نیستی، ولی خب بالاخره آسیب دیدی، باید بری خودتو درمان کنی. و همونجا بود که من یه خورده اینترنت رو گشتم که در مورد اینایی که چایلد ابیوز شدن اطلاعات بگیرم. و بعد با شما البته تماس گرفتم همون زمان، فکر کنم توی اکتبر سال گذشته بود. و اونجا توی اینترنت نوشته بود که اینجور آدم ها معمولا توی بزرگسالی هم احتمال اینکه ریپ بشن خیلی زیاده. و من باز تو تماس بعدی ازش سوال کردم، گفتم با این پسره ای که توی کانادا با هم ارتباط داشتین، اون چی، اون باهات سکس کرد نکرد، چطور بود؟ گفت که نه اون خیلی خوب بود، حتی یه بارم بهم پیشنهاد داد، ولی وقتی من گفتم نه، گفت اوکی. منم یه جورای خوشحال شدم، گفتم حداقل یه آدمی بوده که تراست اینو خرابتر نکرده. خلاصه بعد که من با شما تماس گرفتم و صحبت کردم، شما گفتین که من باید حتما براش روانشناس پیدا بکنم و الان درست نیست که پشتش رو ول کنم، چون مثل یه شکمیه که باز شده و من باید هوای اینو داشته باشم. منم رفتم تلاش خودم کردم که براش روانشناس پیدا کنم، با چند نفر روانشناس تو شهر اونا تماس گرفتیم. یه خورده قیمت‌ها بالا بود، بعد یکیشون به ما یه مرکزی معرفی کرد که برای اینایی بودن که سکشوال ابیوز شدن و اونجا خدمات مجانی میدادن. من ازش اصرار کردم که با اینا تماس بگیره، اولش هم میگفت که نه سختمه. خلاصه با اصرار من قبول کرد و تماس گرفت و یه روانشناس بهش معرفی کردن و کارشون رو شروع کردن. منتها این مدت برنامه که بین بره پیش روانشناس رو خیلی منظم نمیرفت، یه هفته میرفت دو هفته نمیرفت، یه هفته دوباره میرفت. میگم وقتی میرم اونجا نمیدونم به بابا مامانم بگم چی کجا هستم و نمیخوام اونا بفهمن، چون اگه بفهمن بابام میره پسرمو میکشه، من نمیتونم این رازو باز کنم. و منم بهش میگفتم اوکی حالا اگرم نمیتونی، ولی بالاخره یه زمانی اگه این حرفا رو به بابا مامانت بزنی، اونا بهت افتخار میکنن، تو اصلا نباید خودت رو سرزنش کنی.
البته شما قرار نبود این حرفا، چون معلوم نیست چنین باشه. حالا نبیاد شما خودی خودی یه دفعه تصمیم گرفتید که شما مثل ایشون که پسرموشو میخواد کمک کنه، شما رفتید به سر دختر عموی نداشتتون رو کمک کنید. حالا برید وارد جزئیات که چی گفتی چی نگفتید مهم نیست، بالاخره به کجا رسید عزیز.
آره خلاصه من یه کتابم البته برای ایشون گرفتم، تراما اند ریکاوری، که یکی از استادای دانشگاه هاروارد گرفته بود، در مورد اینکه اینو بخونه. برای خودم هم گرفتم که خورده اطلاعاتمو افزایش بدم، بتونم به ایشون کمک کنم، بیشتر کمک کنم. و بعد بالاخره اپریل بود که ما اونجا برای اولین بار همدیگر رو دیدیم. اونجا در مورد یه خورده دوست پسر قبلیش با من صحبت کرد که باز یه پسری بوده که خیلی ایشونو اذیت کرده، مثلا گفت من این داستانم رو که بچگی برام اتفاق افتاده برای اونم گفتم، ولی اون به من گفته که تو نه، رفتی توی همون جوونیت با یه نفر یه کاری کردی و حالا میخوای داستان درست کنی منو فریب بدی. بعد خود اون آقا به من گفت که تو باور میکنی که اون آقا ازدواج قبلی داشت و طلاق گرفته بود یه دختر داشت؟ گفتم خب تو چرا هیچ احتیاطی نکردی؟ اصلا دلیل طلاقش چی بود؟ گفت که به من گفته بود که خانومم معتاد بوده، به خاطر اون جدا شدیم، ولی بچه‌م پیش خانوممه. که من گفتم من 3 سال از ایران اومدم، با همه خرابی اوضاع تو ایران هیچ وقت بچه رو به یه مادر معتاد نمیدن و داشته به دروغ میگفت. و خب حرفای من علاته قبول نمیکرد، میگفت نه پسر خوبیه. و گفتم خیلی خوب دیگه، حالا اگه اینجوری میگی که من نمیدونم با چی کار کنم. و خلاصه هر از چندگاهی هی به من اصرار میکرد که تو برو برو برای خود اصلا یه نفر دیگه پیدا کن، حیفی خراب میشی. اگه من میگفتم اوکی من میرم، میگفت که تو برای من ارزش قائل نیستی.
نفهمیدم حالا شما میخواستید چی ثابت کنید عزیز؟ میخواستید به یک ثابت کنید من برای تو ارزش قائل بیانی چی؟ من اصلا از شما تعجب میکنم، شما هم که یه ذره یه جور دیگه گیر و گرفتاری. شما یه دختر خانومی رو مناسب خودتون برای ازدواج نمیدید، به دنبال کارتون
برمیگردید. شما اکتوب به من گفتین که وایسم کمکش کنم.
کمک برید دکتر، من هرگز نگفتم کمکش کنید به عنوان فرد کشه بشه دکترش. من مطمئنم، من به هر حال میدونم چی دارم میگم.
بله به من گفتین که یه روانشناس براش پیدا کنم
کمکش کنید بره اونجا، بعدش بقیه‌اش اونم بس. روانشناسای خوب تر حل این مسائل دچار اشکال میشن آدم باشه. حالا بالاخره رابطتون به کجا رسید عزیز؟
آره خلاصه بعد از اینکه من یه مدت دیدم که خیلی اصرار میکنه که تو برو و داره اذیت میشه، چون آها یه مسئله خیلی مهمی هم که اینجا میخواستم بهتون بگم یادم رفت. بعضی شبایی که ما با هم گفتگو میکردیم یهو مثلا عصبانی میشد، نمیدونم خاطرات گذشته یادش میومد، اتفاق میافتاد، یهو میگفت که من میخوام خودکشی کنم. بعد من سعی میکردم اینو آروم کنم و یکی دو بار اتفاقی که افتاد اونجا به من گفت، یه سر و صدایی میومد، میگفتم داری چیکار میکنی؟ میگفت دارم به خودم آسیب میزنم. میگفتم خب چرا؟ میگم اگه این کارو بکنم آروم میشم و دیگه لازم نیست خودکشی نمیکنم. و حتی یه بارم که من رفتم ایشونو ببینم گفت میخوای دستمو نشون بدم که چیکار کردم؟ و البته به منم نشون نداد، منم اصراری نکردم. و خلاصه خب
من متاسفانه این حرف درسته عزیز. آدمایی که بیمارن وقتی که خودشون رو کات میکنن و زهر آسیب میزنن و خون بیرون میاد و دردشون میگیره، تغییرات بیوشیمیایی مغزشون آرومشون میکنه و اینا نشانه یه بیماری کامله. یعنی شما با یک دختر خانومی هستید که به دلیل آسیبا، حالا اون چیزایی که شما گفتید اگر درسته و حتما چیزای دیگه که شما نمیدونید و نگفته، دختر بیمار گرفتاری است و اینکه شما یک مرتبه از راه برسید و حالا عین ایشون که میخواست پسر عمو رو حالا به راست یا دروغ نجات بده شما رفتید راه افتادید، چی کار میخواید بکنید؟ و بعدم برای خودتون یک مأموریتی رو قائل شدید جز این که شما یه همچین فردی رو کمکش کنید اگر بشه، اگر نقشی دارید، اگر اثری دارید بره دکتر و کمک اصولی اساسی بگیره، کار دیگه ای نمیشه کرد، هیچ کار دیگه نمیشه کرد. یعنی فقط تو این ماجرا شما میتونید به هر شکلی که حرکت کنید، که حتی با تمام نیت خوب و هدف عالی باشه، آخر کار به اوضاع آسیب بزنید و گرفتاری بشید. حالا روی خط باشید چون ما باید اخبار رو و پیام ها رو بشنویم و اخبار بعدش من در خدمتتون هستم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام اخبار با ما باشید.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
برای انجام دادن لون مودیفیکیشن و ستل کردن وام‌های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سکا خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید. انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818 990 9870 818 990 9870
انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for 2 consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور.
سالار عقیلی به همراه همنوازان برجسته و نام‌آور سعید فرجپوری، حسین بهروزینیا، حریر شریعت‌زاده و بهنام معصومی.
ای امید دل من کجایی؟
یک شنبه 7 اکتبر، ویلشر ایبل تیتر، 7 شب. تهیه بلیط از میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، هولسام چویس و وبگاه ایرانی تیکت دات کام. تلفن 949-427-0795 949-427-0795.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
بنیاد فرهنگ با همکاری مرکز ایران شناسی دانشگاه ایرواین برگزار می نماید جشنواره بزرگداشت شاهنامه فردوسی با سخنرانی استادان و هنرشناسان بین المللی از دانشگاه‌ها و موزه های معتبر جهان در زمینه های تاریخ هنر و ادب، اسطوره ها و افسانه های ایران باستان. شنبه 6 اکتبر 2012 بخش نخست از 10 بامداد تا 6 پس از نیمروز در شماره 10C Humanities Gateway دانشگاه ایرواین. سخنرانی ها رایگان و به زبان انگلیسی خواهند بود. بخش دوم داستان‌های عاشقانه شاهنامه، Love Stories of the شاهنامه، آمیزه ای از نقالی، رقص و موسیقی، کاری از شاهرخ مشکین قلم و گردآفرید. 8 شب در ایرواین بارکلی تیتر. تلفن تماس 310-666-1546. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ.org دیدار نمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. بانک فدرال آمریکا امروز به دنبال انتظار طولانی کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بازارها، تسهیلات مالی و محرک‌های اقتصادی جدید خود را اعلام کرد. به گفته بانک مرکزی، برای بهبود بازار کار و ایجاد ثبات اقتصادی در آمریکا، این بانک ماهیانه 40 میلیارد دلار اوراق قرضه مربوط به وام مسکن را خریداری خواهد کرد و به خرید دارایی بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز ادامه خواهد داد. در بیانیه بانک مرکزی آمریکا آمده است این بانک همه ابزار و سیاست‌های خود را جهت بهبود وضع اقتصادی بر اساس ثبات قیمت‌ها به کار خواهد گرفت. انتظار می‌رود نرخ بهره برای 3 سال آینده در پایین‌ترین حد ممکن باقی بماند. بحران اقتصادی و درصد بالای بیکاری در آمریکا یکی از چالش‌های بزرگ پرزیدنت اوباما و رقیب جمهوری‌خواه او میت رامنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا به شمار می‌رود. پاپ بندیکت 16 روز جمعه فردا برای یک دیدار 3 روزه به لبنان سفر می کند. مقامات واتیکان به خبرگزاری ها گفتند دیدار پاپ بخشی از تلاش وی برای گفتگو بین ادیان است و قرار است پاپ در این سفر بیانیه ای نیز درباره خشونت ها در سوریه صادر کند. دیدار پاپ بندیکت 16 از لبنان تحت تدابیر شدید امنیتی خواهد بود و در حالی که لبنان در مرکز تنش‌های ناشی از جنگ و نارامی‌های سوریه قرار دارد، همه نیروهای امنیتی و پلیس در آن کشور در وضعیت آماده باش هستند. اکثر رهبران مذهبی به غیر از سلفی‌ها که یک شاخه تندرو از دین اسلام هستند، از ورود پاپ به کشور لبنان استقبال کردند. شرکت اتومبیل سازی نیسان 51,000 دستگاه از اتومبیل‌های خود را از سراسر جهان فراخوانده است. بر اساس گزارش‌ها این فراخوان به علت وجود نقص فنی در فرمان این اتومبیل‌ها اعلام شده است. شرکت اتومبیل سازی نیسان برآورد کرده است که از میان اتومبیل‌هایی که جمع‌آوری می‌کند، فرمان 600 دستگاه را تعویض خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
رادیو Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میگفتم خدمتتون، من حدود ماه جون بود که دوباره رفتم که ایشون رو ببینم. بعد اونجا به من گفت که من اصلا برای تو هیچ احساسی ندارم، تو رو دوست ندارم، هنوز دوست پسر قبلیم براش احساس دارم و تو برو. و خلاصه منم گفتم اوکی، وقتی اینقدر اصرار میکنی خب من رفتم دیگه. و یکی از دوستا، با یه دوست روانشناسم داشتم باهاش مشورت کردم، اونم گفت که اون تا بعد یک ماهی دو ماهی با این تماس بگیر که احساس نکنه ول شده، رها شده. به عنوان یه دوست معمولی یا حالی احوالی ازش بپرس. و بعد من بعد از یه ماه باش تماس گرفتم، اونجا بود که من گفت خودش آمد کرد برای خودکشی، حتی فرصای باباشو برده بوده توی خونه اتاقش نگهداری میکرده و رفته پیش روانشناسش، اسم من از سپورتینگ سیستمش در آورده، چون اسم منو گذاشته بود توی سپورتینگ سیستم که اگر امرجنسی کالی چیزی لازم بود به من زنگ بزنه. و بعد با خودش گفته که فلانی، حالا که فلانی با من این کارو کرد، دیگه چه انتظاری از بقیه میاد. و که باز خب من یه خورده ناراحت شدم.
بیخورد آخه عزیز من، شما، من تعجب میکنم از این ماجرایی که شما برای خودتون. من دو سه دفعه خواستم بهتون بگم عزیز، شما اگر کسی مشکل قلبی داشت، اگه قلبش گرفت بود همینجوری دنبالش میرفتید و پاپی میشوید، چرا نمیخواید بپذیرید مسائل روانی در اون حد همینه؟ که شما فکر بکنید اون دوست کم سواد روانشناس شما، هر کس که بودش اون اسمشو نگفتید، میتونم بگم به شما بگی یک ما تلفن کن که اون فکر نکنه. من شما مسئولیت رسالت چیه دارید؟ بعد شما آخر کار فایدتون برای این آدم چیه؟ ببینید تو این گونه موارد باید کار اساسی رو کرد. اینکه یک کسی رگ قلبش گرفته، حالا دوستان جمع بشید که برقصه، این نمیدونم آهنگای ایتالیایی دوست داشت، آهنگ ایتالیایی بذاری، که مشکل قلبو حل نمیکنه. یعنی من اصلا حیرون موندم که شما اصلا تو این ماجرا، بعدم شمایی که اصلا علاقه من برای چی بشوید؟ اگر حرف شما این است که من خواستم به عنوان یه انسان بهش کمک بکنم، که داستان رفتن بدن، این که تو میخوای با من باشی یا نباشی، از برای چی شما پیام ازدواج دارید به این آدم میدید؟
آقای اون به من گیر میداد، میگفت که من وقتی بهش با شما تماس گرفتم و گفتین براش یه روانشناس پیدا کن و من پیدا کردم، بعد یه مدت گفت که نه تو فقط میخوای من که خوب شدم بذاری بری.
خب اسپان چه بهتر، اونم خلاص میشه. آخه عزیزم
اون گفت اگه اینجوری باشه همینجا ولش کنیم دیگه، ادامه ندیم. و من ترسیدم اگه ولش کنم پیش روانشناس نره.
باز رفتی شما، این که بهانه‌تون از اون بدتره. شما حرفای باز، هنوز شما عزیزم، شما نه تنها معتقدید که یه ریسپانسیبیلیتی دارید، شما معتقد هستید که میشن دارید، ماموریت و رسالت دارید، پیامبری دارید. این تفاوت رو باید قائل بشی. تو بقیه صحبتاتون هم پیداست. شما اومدید یا به عنوان یه آدم عادی وظایف و مسئولیت‌های اخلاقی و انسانیتون انجام بدید. عرض منم به شما اینه که چون بقیه دارن میشنون، ورود به یه همچین صحنه‌ای گرفتاری به وجود میاره. برو اصلا شما از کجا میدید که تمام حرف و صحبت این دختر خانم اصلا بازی و سیاه بازی نیست؟ و از کجا میدونید که مسئله و مشکلی نشه؟ یعنی ببینید، بعدم شما حالا باز ادامه دارید، بعد حالا من میخوام خودم بکشم، شما چیکار میتونید بکنید؟ شما خیلی دیگه اگر حق داشتید یا آشنا بودید میتونستید به روانشناسش بگید و از صحنه برید بیرون. بعدم ولی هنوز شما ببینید، شما هنوز نگفتید که من رفتم یا با کسی آشنا شدم برای دلیل ازدواج، بعد متوجه مسائل و مشکلاتش شدم، از اون موضوع بیرون آمدم، به عنوان یه فرد خواستم کمکش کنم و یا پیامی که دادم مشخصا به او این بود. شما این کارو نکردی، شما همچنان به عنوان خواستگار اون دوربرا چرخیدی. بعدم دختری که اون همه حرفای عجیب و غریب زده، بعد دختری که در این حد بیماری است. ببینید، بیماریای از این قبیل که من خودمو میکشم و دست خودمو قطع میکنم وقتی این کار میکنم آروم میگیرم، اینا بیماریهایی است که احتیاج به بیمارستان داره، مراقبت میخواد، خطرای جدی داره و میتونه مسئله آفرین باشه و کمک ما در بسیاری از موارد به جای اینکه مفید واقع بشه مضره. به همین جهت است که این رو باید به عهده یه متخصص گذاشت و دارو درمانی میخواد، برای که بیوشیمی مغز تماما به هم ریخته و گرفتار شده. بنابراین شما قرار نبوده همینجوری ادامه بدید. حالا بعدن چه کردید؟
خلاصه من دوباره برگشتم، یک ماهیه که داریم با هم صحبت میکنیم و من و بعدش به من گفت که باز یه شب شروع کردم میخوام یه درد دلی کنم. گفتم خب حالا چی بگم، اگه میخوای بگو. و بعد برگشت و به من گفت که اون دوست پسر قبلیش رختی رفته بوده کانادا، اونم توی کانادا بهش تجاوز کرد. و که خب من البته خیلی هم ناراحت شدم از این اتفاقی که افتاده بود، من تا خب چیز خاصی هم نگفتم، سکوت کردم. بعد فقط من کاری که کردم چند شب بعدش بهش زنگ زدم، گفتم ببین من کتاب تراما اند ریکاوری رو خوندم، اونجا 6 تا نشانه 7 تا نشانه برای بچه‌هایی که چایلد ابیوز شدن گفته، مثل اینکه اینا در بزرگسالی هم ممکنه ریپ بشن، اینا افکار خودکشی دارن، اینا به خودشون آسیب میزنن، اینا توی رابطه‌شون با آدمای دیگه مشکل دارن، زیاد بالا پایین میرن، اینا با سکس مشکل دارن، اینا حتی کارشون رو با سایکولوژیست ادامه نمیدن و احساس میکنن سایکولوژیست اونا رو درک نمیکنه و تو تقریبا تمام این نشانه ها رو داری، باید خیلی خیلی جدی کارتو با روانشناس ادامه بدی، منم کار خاصی نمیتونم باید بکنم، یه لطف بکن شماره روانشناس تو بده من باهاش صحبتی کنم و اگرم میشه شماره مادرت هم بده من حاضرم باهاش صحبت کنم که ساپورتت کنه بری پیش روانشناس. که هیچ کدومشو به من نداد و گفت که نه تو اگه منو بخوای باید همینطوری بخوای، وگرنه اینکه بخوام من تغییر کنم فایده ای نداره. و بعد آخرش قبول کرد و گفت اوکی میرم پیش روانشناس. دوباره پریشب به من تکست داده که من اصلا تصمیم گرفتم این دوشنبه آینده آخرین باریه که میرم پیش روانشناس، دیگه هر کاری تو میخوای انجام بده.
شما اولا ببینید، به روانشناس ایشون زنگ بزنید، یک جمله روانشناس به شما نمیگه که اصلا ایشون مریض من هست یا نیست، برای که این کار غیر قانونی است. شماره یک، یعنی شما باز رفتی دنبال یک کارایی که نه اینکه کار شما غیر قانونی است، کار اون روانشناس غیر قانونی است اگر با شما حرف بزنه تا بگه این مریض من. این شماره یک. دوم، ایشون معلومه که یه منیپولیتیو بازیگره، خودش تو زندگیش همه چیزو باخته، شما چی کار میخواید بکنید؟ یعنی شما به یک باره به عنوان نجات دهنده رسکیور وارد این صحنه شدید. اگر کار شما فقط یه جنبه انسانی داشت، اگر میگفتید من پول روانشناس شد دارم میپردازم، گفتم هر وقت خواستی برو به روانشناس، گفتم هر وقت اومد بپذیرش پولشو من میدم، من میرسم فکر کنم مثلا دارید کمک کنید، ولی گفتگوی شما با ایشون کارو بدتر و خرابتر میکنه، برای که ایشون اصلا معلوم بازیگره، نه اینکه بگم آدم بدیه، به هیچ وجه یه آدمیست، تازه این شما یه جزئی است از آسیبایی که این آدم دیده. این آدم اصلا همون حرفی که به شما زد کافی بود، دیدید که همون اول با وجودی که تازه نمیخواستم خیلی تند رفته باشم بذارید شما داستانتون رو بگید، اصلا اثر من معنی نداره. این وقتی آدم میخواد دروغ بگه، حداقل باید در یه حدی دروغ بگه که ممکن باشه. و بعد ایشون با این رفت و آمده و گرفتاری‌ها که از بعد اون مشکلاتی که براش پیدا شده، بعد این روابط و این مسائل در بیرون از خانه داره، شما با یه تیپی که مثلا فرض کنید که علائم خیلی چیزا رو نشون میده، از جمله بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی اگر تو اختلال شخص ببین شخصیت ناپایداره، معنی معلوم منیپولتیو، یعنی معلوم.
آره من دقیقاً نگرانی از همین بوردرلاین بود، چون بعضی وقتا شبا که صحبت میکنه اولش خیلی خوشحاله، بعد یهو میفته خیلی ناراحت میشه، گریه میکنه، بعد دوباره یهو برمیگرده، خیلی ناگهانی سوئیچ میکنه.
خب حالا شما چرا نگرانی؟ من دکتر معالجشید عزیز.
نه من فقط میخوام بدونم باید چیکار کنم آقای دکتر.
اوت، بیرون، هیچی، حرف شما هر چی میخواد فکر کنه. شما هنوز نمیخواید تصویری که از شما داره به عنوان یک انسان نجات دهنده رو از دست بدید. اذیت نشید. علت چی اینو عرض میکنم؟ برای که من دیدم چگونه این موضوعات اختلال ایجاد میکنه در کار روان درمانی و تراپی. برای اینکه او یه دفعه فکر کنه یه لنگری و یا یه سنگری داره یا یه سپری داره که شمایید، در حالی که نیست. و بعدم این بازی ها رو اذیت نشید، با چند نفر دیگه هم داره، یعنی همه رو سر کار گذاشته. تکرار میکنم، نه اینکه آدم بدیه، بیماره، گرفتاره. و من تمام عرضم به دوستان چند تا چیز بوده. یکی این که بی خودی نگید اخلاقش رفتارشه، نه، اینا گرفتاری و بیماریست. مثل مثلا بگیم این قلبش مثلا این رگاش ذره گرفته دیگه، مثلا حالا فوت میکنیم باز میشه.
نه آقایشو من به شدت متوجه هستم که بیماره، خیلی هم نگرانه، همون مسئله بوردرلاین هم، فقط نمیدونستم باید الان توی این موقعیت چیکار کنم، چجوری اینو قانع کنم که بره پیش روانشناس، یا اصلا چیکار کنم بگم که اگر رفتی رفتی، نرفتی هم هیچی و خدا نگهدار.
باید ببینید شما هنوز ول نمی کنید. شما فکر میکنید در اثر حرفای شما اثری داره عزیز. ما شما با بوردرلاین اگر باشه یا چیزایی دیگه اصلا کار نکردید. اگر موضوع گفتگو، شما هنوز اذیت نشید، ذهنیت اینو دارید که آدم وقتی حرف بزنه مؤثر واقع میشه. نه، این ماجرای اصولی داره، یه جایی داره، یه گوشی میخواد، یه زبانی باید بفهمه. من شما اگر الان بریم با یه ژاپنی این حرفا رو بزنیم کجاشو میفهمه؟ وقتی بگیم اینا مسائل عمیق انسانیه، فکر کنید حالا یه دفعه انسانیت رو بالا میزنه، اون نمیفهمه. علتی که من میخوام اینو به شما بگم این است که خودتون رو گرفتار نکنید. بعدم من مثلا در جهت احتمالاً حسن نیت شما نیست، من گرفتاریم نمیخوام اذیتتون کنم، گرفتاری این احساس توانایی بی خودیست که شما میکنید. ببینید عزیز، ما یه چیزی داریم به اسم تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یا گناه مسموم که مال 3 تا 6 سالگی است، احساس قدرت است در شرایط بی قدرتی. یعنی مثل کودکی مونه که فکر میکنه میتونه روابط پدر مادرش رو درست کنه، و این اون چیزیست که آدم بعدن تصور میکنه توانایی حل مسائل داره، و این خطرناکه، کار دستتون میده. یعنی شما من بگید، یا اگر یه کسی داستان شما رو برای من تعریف میکرد، میگفت فکر کنید ایشون با چه جور آدم ازدواج کنه، میگفتم احتمالاً بیش از 90% ازدواج اول و دومش برای نجات دوتا آدمه، و در نتیجه تو اونجا اسبا در میاد. بعد به من میگفتید اذیت باز نشید، به من گفتید چگونه آدم، گفتم آدم مذهبی.
نه
آقای
خب دوست دارم خودمون
بشناسم،
چرا اذیت شم؟
نه نه، یعنی میخوام بگم اینا چرا، برای این که نظام ذهنی یک نظام، از یه طرف همه یا هیچه، از یه طرف یه نظام مبتنی بر ماجیکال تینکینگ، معجزه گرایان است. یعنی من موجب نجات یه دختری شدم. اینا رو تو کتابای دروغ و یا تو فیلم های دروغتر میشه دید، ولی اینا رو وقتی از نظر روانی تجزیه و تحلیل میکنید اصلا ماجرا اینجوری شروع نمیشه، اینجوری هم ادامه پیدا نمیکنه. این درست پس همون داستان است که در ایران خود ما هم بود که برن یه زن روسپی رو فرض کنید از خانه روسپیان بیرون بیارن، آب توبه روش بریزن توبه کنه. یعنی اینا خیلی مسائل سطحی است که به عنوان بازی آدما در میارن، ولی واقعیت انسان پیچیده‌تر از اینه، که برای که این وجودی که شما میبینید عزیز هزار تیکه آشکار و پنهانی داره که تو هم گره خوردن که این شده. شما تمام دسترسیتون تازه به 5 تا از اون هزار تیکه است که تازه اون اینگونه به شما نشون میده، و بنابراین شما فکر کنید با این 5 تا که شما تازه به صورتی که اون نشونش میده باش برخورد بکنید یا برخورد درست کنید، یه سیستم 995 تایی دیگر رو درست میکنید. خطرناکه. شما وظیفه و مسئولیت اخلاقی و انسانیتون رو بپذیرید، ولی اصلا به دنبال نجات و به دنبال رسالت و پیامبری نباشید. اون خطرناکه، اون کار دستتون میده، اون بعدن شما رو حتی تو زمینهای سیاسی و مذهبی میتونه به خطر بیندازه. یعنی وارد یه صحنه‌ای بشید و برید فقط بسوزید و قربانی بشید. اینی که توصیه من به شما این است که بذارید راجع به شما بد فکر کنه، کمکش اگر میخواید بکنید اونگونه باشه که او بره دکتر. بیش از این شما از عهده کاری بر نمیایید و اینم فکر نکنید اگه باشم میره اگه نباشم نمیره، چون یه بازی و بهانه شماست. علاوه شما هم به دلیل ویژگی‌های روانی او و قلابی که او داره و شما دارید به هم گره خوردید. باید بدونید در این حال برای شما هم این یک فانکشن یا کارکردی داره، چه هست رو نمیدونم، علائمشو نشون دادید، ولی من الان توی بحث محدود رادیویی کار نمیتونم بکنم. اگر شما سراغ من میامدید، نه که بگم میخوام بیاد یا اصلا ممکنه، ولی اگر چند سوال باشه میشه فهمید اون زیر چه خبره و مسائل خود شما کدامه. بنابراین خودتون این داستان رو بردارید، رابطه خودتون رو با این خانم ببرید پلوی روانشناس خوب برای حل مسئله خودتون. اون موقع است که چراغا روشن میشه، خیلی چیزا رو متوجه میشه. من به پیام رسیدم ولی بسیار خوشحال شدم.
بسیار خب، پس شما آقای دکتر یعنی من برم پیش روانشناس با اون خانم هم خداحافظی کنم؟
به نظر من هر دوتا رو حتما. مواظب خودتون باش.
بسیار خب، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. شنگان عجمن با ما باش.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به برنامه شاد پاری براوو دات کام گوش کنید و خودتون رو برای تعداد زیادی جایزه های نفیس آماده کنید. وعده ما یک شنبه 2 بعد از ظهر با برنامه شاد پاری براوو دات کام.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مروارید با آخرین متد ها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت‌ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، 213-623-6547 adlilagroup.com.
Buzzer Media in association with World Vision proudly presents 15 September 2012 Live in Brand Event Center, Orange County. ABI Shadmehr Aghili شای این دو رنگین کمان با ما تماس بگیرید. 1-888-920-48-83 و 949-204-39-36.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
سوال بنده اینه که آیا لذت بردن و شاد بودن یک نیاز طبیعی است یا یک انتخاب آزاده؟ و انسانی که میل به لذت داره تا انسانی که میل نداره تفاوت این دو رگی میشه؟
بذارید اول مسئله رو یک کمی با هم روشن کنیم. ببینید،
ببخشید اگه مسئله نیست من از رادیو گوش
تمنا میکنم. بفرمایید. عرض کنم که به نظر میرسه که طی یه چیزی نزدیک 300 میلیون سال لایه پایین مغز انسان که به عنوان پایه میشناسیمش و مشترک میان انسان و خزندگان یا به یک اعتبار موجودات زنده هست شکل و فرم گرفته و مکانیزمی که در اون کار گذاشته شده مکانیزم لذت و درده. یعنی این سیستم به درد و لذت پاسخ میده یا حتی واکنش نشون میده یا رفتار انعکاسی داره. به این دلیل میگم انعکاسی، که سیستم آنچنان تعبیه شده که وقتی که احتمال درد رو میبینه واکنش نشون میده، منتظر یه ارزیابی کامل نمیشه، به طوری که وقتی یه چیزی به سمت چشم من و شما بیاد ما چشممونو میبندیم یا سرمونو کج میکنیم، در حالی که ای بس ساعت و پشت فرمون نشستیم و یه روزنامه‌ای که رو زمین بوده میاد هوا و باعث تعجبه، چون اصلا با اون اتومبیل و یه همچین چیزی اصلا معنایی نداره، ولی چشم همینقدر که اون خطر رو میبینه باید تصمیم خودش رو بگیره و واکنش رو نشون بده. بنابراین ریشه مسئله درد و لذت در مغز من و شما گذاشته شده و برمبنای اون حرکت میکنیم. با گذشت زمان در خصوص انسان یه مغز دومی به یک اعتبار به وجود آمده که در حقیقت اون لیمبیک سیستمه که این حسی رو که مبنای این درد و لذت بود رو تبدیل کرده به احساس. یعنی نه تنها من یه چیزی رو میبینم خوشمم میاد یا بدمم میاد، نه تنها من یه چیزی رو میشنوم حالا غمگین میشم یا خشمگین میشم یا شاد میشم. این مفهوم در بسیاری از موجودات نیست یا حیوانات نیست، کمیشون دارن. بنابراین این قسمت لیمبیک فرض کنید در میمونها فراوانه، سگ خیلی بیشتر از گربه داره، گربه کمی اون رو داره، حیوانات دیگه هم برخی از مخصوصا پرندگان هستن که این تیکه رو دارن. یعنی وقتی شما در یه تجزیه و تحلیل مربوط به مغزشون میرید متوجه میشید که اون قسمت احساسی رو دارن. حالا این مفهوم حسی که در این لایه دوم مغز به احساس تبدیل شده با خودش موضوع درد و لذت رو یه مقداری تغییر میده، تحریف میکنه و تا اونجا حتی برخی از اوقات میتونه بره که با وجودی که چیزی دردآوره احساس خوبی راجبش داشته باشه یا یه احساسی داشته باشه که یه کار کردی برای این وجود داره. به همین جهت است که برخی از اوقات شما درست مانند شنونده عزیز قبلی ای بسا درد و رنجی رو میکشید به خاطر یه اصولی که در ذهن و زندگیتون دارید و در نتیجه برخورد آنچنان مشخص که به سمت لذت بریم و از درد بگریزیم که لایه پایینی مغزه و حیوانات چنینن و به همین جهت است که اونایی که لیمبیک سیستم و سیستم احساسی ندارن مطلقاً به غیر از احساس به چیز دیگه پاسخ نمیدن، مثل یه سوسمار. و یا اگر شما یه سگ یا گربه داشته باشید اون قسمت مغزشون از کار بیاندازید، اونا برخوردشون با همه چیز حسیه، بنابراین هیچ اهمیتی هم فرض کنید به حیوان دیگه‌ای که میشناسند یا به بچه‌شون که قبلا ازش مواظبت و مراقبت میکردن نشون نمیده، حتی میتونن کاملا موجب مرگش هم بشن. بنابراین این سیستم دوم آمده یه ذره اوضاع رو تغییر داده. یه سیستم سومی، یعنی خدا یا طبیعت بعد از اینکه دو طبقه ساخت از این ساخته خودش خوشحال‌تر شد، سومی رو هم گذاشت روش و اون سومی است که اصولا یه ظرفیت های دیگری رو به من و شما داده که این کورتکس یا قسمت مخ توانایی های بسیار زیادی داره و اختصاص به انسان داره. یعنی حیوانات با همون مغز شماره یک و بعضی هاشون که دو رو دارن ولی بیشتر روی اون یک زندگی میکنن و همجاز که حتی در چارچوب غریزه یا اینستینکت عمل میکنن، یعنی آنچه که لازمه برای زنده ماندن رو در درون سیستم داره، در حالی که وقتی به انسان میرسه از این غریزه تهی میشه و تبدیل میشه به یه موجودی که حالا قرار است با هوشش و عقلش و با این هوش و عقلی که سراغ واقعیت رفته و ازش علمی در آورده و این علم رو در ذهن نگه داشته، بر مبنای اون حرکت و عمل بکنه. و در اینجاست که به یک بار ماجرای درد و لذت به اون شدتی که در اون لایه پایین هست اینجا معنایی پیدا نمی کنه. یعنی شما خیلی راحت به دلیل یه آرمانهایی یا هدفها یا آرزوهایی ای بسا 20 سال خودتون رو از یه مقدار لذائذ دور نگه می دارید و مثلا از طریق علم یا مطالعه یا از طریق کار یا از طریق فعالیت اجتماعی در یه محیط نامناسب درد رو می خرید و از لذت ممکن و موجود می گذارید. بنابراین این لایه بالا دیگه اونقدر در بند سیستم حسی و پلیجر اند پین و لذت و درد نیست، در حالی که شما هنوز می بینید در بسیاری از جوامع مردم به دلایل شرایط اجتماعی و یا نوع پرورش و تعلیم تربیت و امکاناتی که دارن به مقدار زیادی حسی هن. یعنی الان به نظر من شما در جامعه ایران برخلاف همه حرفهای عجیب و غریب بیمعنی که صحبت از روحانیت زده میشه، مردمان بسیار فیزیکی و مادی هن که ماجرای اولا درد نکشیدن و لذت بردن که کاملا عادیه، ماجرای پول، ماجرای مواد مخدر برای گریختن از درد، ماجرای روابط جنسی و تنفروشی و زیر پا گذاشتن همه اصول به دلیل اینکه دروغ و بازی اجتماعی شده و در جامعه جا افتاده مورد استفاده قرار میگیره. و بنابراین از نظر من یه جامعه‌ای مانند جامعه امروز ایران یه جامعه کاملا مادی و متریالیسته. علتش هم این است که اساسش اساس حسیه و باز به همین جهت است که حتی نمایشات یا نمایش‌های کسانی که ثروتی دارن در اتومبیل و خونه و یه مقدار تجملات و یا چیزهای از این قبیل هست که این در گذشته باز به صورت پیروی از مد و سفر اروپا و یه جور مهمونی را انداختن که دیگری نداشته و ابتکاراتی در این زمینه به خرج دادن و حتی امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، حتی تو مهمونی لس آنجلس یه دفعه رقاص عربی سر کلش پیدا شدن، همه اینا نشون دهنده این است که چقدر این سیستم خالی است و به دنبال تحریکات حسیه و امیدش اینه که از طریق تحریکات حسی زمینه رو برای بستا حالات مثلا احساسی فراهم کنه. ولی در دنیای امروز وقتی که از عقل و شعور خالیه، اینا بسیار موقتی و فقط یک واکنش هست به درد و یا محرومیت موجود. نتیجتا امروز یه انسان عاقل، یه انسان دانا درست است که از درد و رنج میگریزه و به سمت لذت میده، ولی این مبنای زندگیش نیست. یعنی اون نیاز شماره یک و دو که یکی برآوردن احتیاجات فیزیکی و دوم مسئله امنیت و آرامشه کار نمی کنه، در حالی که هنوز شاید نزدیک 90% مردم دنیا فقط با همین دوتا احتیاج زندن. یعنی شما خیلی راحت حرفا و استدلالا رو میتونید بشنوید، یعنی شما میبینید از دهان این روحانیون لغتایی که در میاد یا درباره مسائل مالیه یا درباره دشمنی مربوط به موضوعی مالیه یا مسائل جنسیه یا بازم مربوط به یه دنیای دیگری است که تازه اونجا هم موضوع اصلیش مسائل حسی و جنسی. یعنی شما فکر بفرمایید به اون دنیا تش ببرید و به شما مثلا حالا چند یا 72 تا حوری بدن، این حوری ها نه اسم دارن، نه گذشته دارن، نه حال دارن، نه آینده دارن، نه روش دارن، نه تکامل دارن، نه خانواده دارن، نه کار دارن. آخ شما فکرشو بکنید. و بعد ما یه همچین تصوری رو میکنیم که به عنوان یه موجودات فقط حسی ما یک نیاز یا یه میل جنسی داریم به کسی هم اونجاست، ولی اینکه او کی هست دیگه برای ما معنا نداره. همینجاست که میتونه ماجرای چند زنی رو را بندازه یا سیغه رو را بندازه، همینجاست که میتونه بیاد سراغ غذا و حالا سر حلال و حرامش یا چگونگی پختنش یا خوردنش حرف بزنه، برای که همه چیز حسیه دیگه. یعنی هیچ چیزی اوج احساسی رو نگرفته، چرسه به اوج آنچه که انسان با شناخته میشه که تعقل، در حالی که وقتی شما به اون مرحله بالا میاد مسئله فرق میکنه. و به همین جهت است که اون سیستم پایین مغز وقتی رهاش کنید که با فایت اند فلایت جنگ و گریز و ماجرای درد و لذت پلیجر اند پین کار میکنه میشه پایه زندگی بسیاری از آدم ها. و اینجاست که اون سقوط رو، اون ابتذال رو، اون از بین رفتن همه حرمت و کرامت انسانی رو شما میتونید اونجا ببینید. یعنی حالا این هدف هست که وسیله رو توجیه میکنه، حالا یه جایی است که باید همینجوری دروغ گفت، همینجوری باید فریب داد، همینجوری باید عمل کرد آنگونه این که بتونید شما مردم رو به دنبال خودتون بکشید. اینجاست که موضوع اصلی برای شما میشه ثروت، میشه قدرت، و اگر از ثروت و قدرت یه ذره آسایش و خلاصی بگیرید، حالا دنبال شهرت را میافتید. ولی اساس کار اونجاست و مهمم نیست که به خاطر این کار میلیون ها نفر رو آزار میدید، صدها یا هزاران نفر رو میکشید، ولی دل خوش دارید که مثلا امکاناتی دارید، امکاناتی که ازش استفاده نمیکنید. یعنی سبت و ساختمون دارید، چیکارش میخواید بکنید؟ با این ساختمون ها میخواید چه کنید؟ شما یه دایره بسته و محدودی دارید. اینا اون گرفتاری هاست، یعنی اینا اون یه نوع حرص، طمع، تنوع پرستی، عدم راضی بودن از خود و زندگی است. و بنابراین از خود خالی میشه آدم، خود خالی خالی است، یعنی من در درون هیچی ندارم، و در نتیجه چون از درون خالی هستم باید داشته باشم. اینجاست که طور که در بحثای گذشتم داشتم، ماجرای فعل بودن یا تو بی به هم میریزه، ماجرای داشتنه. یعنی مهم نیست من علم دارم، مهم اینه که مدرک داشته باشم، مهم این نیست که خوش باشم، مهم این است که ایام خوشی داشته باشم، مهم این نیست که واقعا در روز فرض کنید تولدم یا سال روزی یا عروسیم خوب و خوش باشیم، یک حالی داشته باشیم، اون چیزی که شما بهش اشاره کرد، نه، مهم اینه که بزرگترین عروسی رو داشته باشیم، بیشترین مهمونا رو داشته باشیم. یعنی شما با کمیت اینجا سر و کار دارید. این اون گرفتاری است که برمیگرده به این که کجای وجود ما مرکزه. آیا قسمت عقل ماست که حاکمه بر قسمت حس و احساس؟ آیا احساسه که غلبه کرده بر حس و انفجاراتی رو که موجب میشه که عقل و علم رو به هم میریزه؟ یا اینکه نه، من اصلا از این مرحله حسی هم گذشتم و احساسی هم گذشتم، فقط یه آدم حسی هستم. اینا همون کسانی هستن که به عنوان حتی شکنجهگر میتونن در این مراکز کار کنن، برای که همه چیز برای اونها جنبه و مایه حسی رو داره. اجازه بدید من از 2 دقیقه که تا پیام هاست استفاده کنم، پیام های خودم رو بدم، پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. من روزهای جمعه، شنبه و شنبه 21، 22 و 23 سپتامبر در پورتلند اورگان هستم. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر کنفرانس نگاهی به خوشبختیه. روز شنبه و یک شنبه در پورتلند استیت یونیورسیتی 4 کنفرانس دارم، 2 تا 5، 15 است موفقیت، 6 تا 9 عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 ویژگی های شخصیت سالم و نرمال. ورودی این کنفرانس ها $30 هست، همطور که عرض کردم در پورتلند استیت یونیورسیتی است. و همچنان روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 اکتبر در آتلانتا جورجیا خواهم بود، 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس دارم در جورجیا تک در استودنت سنتر. برای هر دو جا میتونید به وبسایت من سری بزنید، holakui.com holakoue، اطلاعات بیشتر رو بگیرید یا کارت ورودی رو تهیه کنید، یا میتونید با تلفن 310-926-5026 926-5026 نه تنها درباره این کنفرانس ها یا برنامه‌های سفر دیگر من خبر بگیرید، یا اگر سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف مایلید سفارش بدید میتونید با اونها تماس برقرار کنید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم، با ما باشید.
با درود فراوان، من فریبرز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما عزیزان میرسانم. مزه تلخ طلاق را فقط اتمام آن شیرین می کند. برای اتمام طلاق و یا هر شکایت دیگر شما دو راه بیشتر ندارید، یا با دادگاه و یا با میدییشن. طلاق نباید یک جنگ روحی برای شما و فرزندان شما در دادگاه باشد، بلکه باید سرعت و عدالت کامل برای طرفین به اتمام برسد. این حق قانونی شما و فرزندان شما است که عدالت هرچه سریع‌تر در حق شما ادا شود. طبق تجربه سالهای طولانی دفاتر وکالت نژادپور و همکاران و بعد از تقریبا 3000 کیس، میدییشن یکی از کم هزینه ترین و سریع ترین راه برای دستیابی به حق خود و برگشتن و شروع دوباره به زندگی نرمال شما خواهد بود. شما می توانید با بهره برداری از قوانین میدییشن راه حل قانونی برای خود و در موارد طلاق خود بیابید، مانند چایلد سپورت، اسپاوزال سپورت، فامیلی سپورت، ریتایرمنت، دیویژن اف کمیونیتی پراپرتی، سپریت پراپرتی و کورتیز. اگر درباره موارد ذکر شده سوالی برای شما به وجود آمده، می توانید با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران و یا با مرکز آریا میدییشن با شماره 213-632-5297 تکرار می کنم، 213-632-5297 و یا با مرکز 0808 و یا 5050 تماس حاصل فرمایید و ما با افتخار در اختیار شما هستیم. روز بسیار زیبایی داشته باشین. خدا نگهدار.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
قابل توجه ساکنان اورنج کاونتی و لس آنجلس، اگر در صدد خرید اتومبیل نو هستین، زمان آن فرا رسیده. اتومبیل‌های نیسان 2013 از راه رسید. اگر نیسان سدان می‌خواهید، آلتیما با مصرف 38 مایل برای هر گالون در فریوی با دستگاه پخش صوتی استریو بوز. اگر برای خانواده SUV روگ را ترجیح می‌دهید، این اتومبیل آل وی درایو در 0.1 ثانیه خودش را به شرایط رانندگی جاده تغییر می‌دهد. و یا مدل SUV بزرگ نیسان آرمادا 8 نفره با مصرف کم 18 مایل برای هر گالون در فریوی. بیایید مدل های جدید نیسان را رانندگی کنید و تا $50 گیفت کارت بنزین دریافت کنید. تاستین نیسان در مارکت پلیس از فریوی 5. به تاستین نیسان اطمینان کنید و با مهدی با شماره 888-466-4761 تماس بگیرید.
Ward's Upper Middle Sedan Class 2013 Altima 2.5S versus 2012 competitors excluding hybrids and diesels. 2013 EPA estimates 38 miles per gallon highway for Altima 2.5S.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من ساحل آل منصور برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1327 با من ساحل آل منصور تماس بگیرید. 323-878-1327.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. متشکرم، بفرمایید.
داشتم فکر میکردم من چجوری 30 سال تو چند دقیقه خلاصه کنم. راستش بیشتر دلیلی که زنگ زدم، خیلی وقت میخوام بهتون زنگ بزنم. من یه پسر گلی دارم، دو تا، 3-4 سالشه. انگر خیلی بدی داره، کلن عصبانیه، خیلی زود از کوره در میره، به خصوص طرف پدرش بیشتر. یعنی هرچی پدرش میگه اشتباس و بده و هیچی درست نیست. با منم این کارا رو یه موقعی میکنه، ولی خب من یه خود بازترم راجع به این که صحبت بکنم و کانورسیشن داشته باشم. پدرش یه خود بیشتر مدل ایران قدیم و من پدرم و تو بچمی و این مدلی هست. یه بکرانی دیگه راجع به خودمون خدمتون بگم. من وقتی پسرم حدود 2 سالش بود از پدرش جدا شدم، ولی من رابطه‌ای که من و پدرش با هم داریم، شاید اگر نصف این رابطه رو ما موقعی که با هم بودیم داشتیم، یکی از داستانهای خوبه که ازدواج مردم با هم دیگه می شد. یکی از دلایلی که من از ایشون جدا شدم، ایشون خیلی پدر خوبیه، ولی راستش وقتی پسرم داشت به یه جایی می رسید که ما بعد یه تصمیمایی رو با هم می گرفتیم، من متوجه شدم که ماها دوتا مدل مختلف فکر میکنیم راجع به تربیت بچه، و به خاطر اینکه آرامش بچه برام خیلی مهم بود، اون موقع حالا کار درست کردم یا اشتباه کردم نمیدونم، گاتسم به هم میگه که بیشتر کار درست کردم، ولی خب سوالم کردم خودم راجع به این مسئله. اون موقع به خاطر اینکه خواستم پسرم زندگی آرومتر داشته باشه، چون میدونستم شوهر سابق من شوهر خوبی شاید نیست تو شوهر بودن، ولی از خیلی مادرها بهتره به عنوانه پدر. اینه که ما جدا شدیم، من یه مقدار میگم یه مقدار زیادی به خاطر اینکه این آرامش داشته باشه و زندگی جدا با ماها داشته باشه، ولی توی محیطی که تمام مدت دعواس و کشمکشه نباشه. یه 5-6 سال از این مسئله جدایی ما گذشت، من با یه نفر آشنا شدم، ازدواج کردم، موف کردم نیویورک. تمام این مدت من گاهی هفته یه بار، گاهی ماهی دو بار می آمدم می رفتم، هر روز با پسرم صحبت می کردم، با هم خیلی نزدیکیم.
نه نفهمیدم، شما به خاطر اینکه زن و شوهر با هم اختلاف داشتید برای اینکه به بچه آسیب نخوره طلاق گرفتید یا به خاطر اختلافتون؟
این اختلاف من داشتم با ایشون یکم، ولی وقتی که بچه دار شدیم، پسرمون به دنیا اومد، من وقتی دیدم ما سر این یه مسئله همینجوری با هم کانتکت خواهیم داشت از چیز کوچیک تا بزرگ، ایشون یه مقدار کنترلینگ خیلی آدم
نه متوجه شدم. نه آخه ببینید عزیز، اونا بیشتر به بهانه شبیه تا به دلیل، یعنی ما بدونیم یه مسئله ای رو میشه براتی گری رو باز کرد، تصمیم میگیریم چند نفره که سر تناو گرفتن بکشیم، حالا اونو بگذاریم. دوم، من نفهمیدم بعد از اینکه شما ازدواج کردید در چه سن فرزندتون بود؟ یعنی او رو گذاشتید با پدرش رفتید شهر دیگه؟
بله، پسرم 8 سالش.
اون وقت شما بعدم خود مدعی بشید که به خاطر بچه بود که طلاق گرفتید؟ شما به خاطر بچه هم حتما ازدواج کردید؟ آخ عزیز، اینا که بیشتر
با بچه ازدواج نکردم ما دکتر، ولی هر کی زندگی خود داشت، پدرش چند دفعه ازدواج کرد، منم دنبال زندگی خودم رفتم.
نه من نمیگم، من نمیگم. نه ببینید عزیز، من بحثم این نیست که شما چرا بعد از ازدواج که جدا شدید ازدواج کردید، اون هم حق شماست، هم غالب اوقات هم کار درستیه. مرزم این است که بچه چرا یه دفعه از صحنه زندگی شما رفت بیرون؟
بچه از اول پیش پدرش بود آقای دکتر.
خب پس دیگه بدتر. شما نصب کنید، من معتقدم که همسرم آدم بدیه، بعد بچه بیگناه هم بدم دست او که باش خوبی کنه؟
اول آقای دکتر خدمتون گفتم شوهر خوبی نیست، پدر خیلی خوبیه، دوست خیلی خوبیه، ولی تو رابطه با یه زن
نه، من خیلی قبول ندارم
نیست.
نه من خیلی موافق، خیلی با این شدت نیست. علاوه ایشون اگر پدر خوبی بود همه جا با شما ممکن اون به جنگ سر بچه با شما نمی جنگ.
نه جنگیدیم ما با هم سر
نه
بچه.
نه خب به شما گفتید موضوع وقتی به بچه رسید اختلافات ما
بود. نه ببینید، من دیدم وقتی ما بچه دارم شدیم سر مسائل
حالا من نمیذار از اون بگذاریم. خب حالا شما مشکل و مسئله رو چی می... الان فرزندتون چند سالش عزیز؟
23-24 سالشه، رفته تو 24.
خب چه خبر؟ شما از ازدواج بعدیتون بچه دار شدید؟
نه خیر.
شما آیا پدرش، پدر فرزندتون دیگه ازدواج کرد؟
5 دفعه ازدواج کرد. بله.
خب ایشون در حال شکستن رکورده. خب حالا مشکلی که داری چی عزیز؟
مشکلم اینه که پسرم الان یعنی درست مثل یه بمبی میمونه که هر سوزنی بهش میخوره منفجر میشه. خودش هم یه مقدار حس میکنه که خیلی انگر داره. ولی یه جمعه که تو گل موندیم، پدرش با من صحبت میکنه راجع به پسرم، پسرم راجع به پدرش با من صحبت میکنه، هر دوتاشون یه جورایی حق دارن، هر دوتاشون هم به حرف گوش نمیکنن، منم این وسط موندم نمیدونم چی کار کنم.
اصلا بحث اینا نمیتونه باشه. شما یه پسر
خود درستی ندارم.
نه صبر کنید لازم. شما یه پسر 23 ساله دارید
بس.
که اون زمانی که شما دو نفر یه نقشی تو زندگیش داشتید که کارتون درست نکرد، بعد از 18 سالگی که حتی 1% هم نقش ندارید، اونم ای داشته باشید، تازه بچه هست که بهتون اجازه میده، حالا دوتایی میخواید بچه رو درست کنید؟
نه میخواییم ببینیم چی کار بکنیم.
هیچی باید بره دکتر؟
افغانی نباشه.
هیچ اصلا هیچی چیز. هر وقت شما اینو یاد گرفتید مطمئن باشید نوبل علوم انسانی رو که نداریم بهتون میدن. هیچ رایی ندارید شما که کاری بکنید که عصبانی نباشه. شما اومدید پای منو بریدید انداختید دور، بعد میگید من میخوام این آدم یه پا نباشه.
نه من الان حرف شما رو متوجه نمیشم. من پاشو بریدیم اندام.
یعنی شما تموم کردی بچه رو از پادر رو بردید، شما دوتا با دست گلایی که آب دادید.
خب حالا... یعنی همه آدم بچه های آدم پدر مادر رو کنس هم دیگه جدا.
من همچه حرفی نزدم.
پدر خب من متوجه
پدر
نمیشم
پدر... نه عزیزم دار ببینید شما باز همین باز احکام رو میگوید. نه حرف من این است که شما میگید یه بچه ما داشتیم که به دلیل جنگ من و پدرش این وسط اذیت میشد. شما حرفتون این است که یه بچه داشتم که در سه چهار سالگی اونقدر عصبانی و ناراحت. شما به من میگید که من ازدواج کردم، بچه‌م که در اختیار پدرش بود، اون مردی که من نمی‌رسم با آدم یه آدم بزرگ باشه کنار بیام، بچه رو گذاشتم باش کنار بیام. این آدم بعدن 5 دفعه هم ازدواج کرده و بچه رو همین جوری با خودش اینور اونور با یه جورایی کشیده. بعد منم ازدواج کردم و رفتم. حالا یه پسر 23 ساله دارم. چون امید این بود که حالا آسیب ندیده باشه، آسیب دیده اینقدر که بسیار بچه عصبانی. شما الان چی کاری؟ هیچی. شما تنها کاری که میتونید بکنید این مطلبی که با شنونده قبلی یا قبل از اون صحبت کردم، هر اگر هر نیروی دارید، امکانی دارید، فرصتی دارید، اجازه ای دارید، بازی بلدید، مانوری میکنه، من نمیدونم هرچی، بفرستش بره دکتر. مادام که بره دکتر امیدی است. نره هیچ.
الان سعیم همینه چند ساله، منتها میدونین هرچی ما پیشنهاد بهش میکنیم، میگم خودش یه مقدار قبول داره. از یه طرف دیدین وقتی یه چیو هول میدی از اون برمونم.
نه اینجوری نیست. فرض کنین شما یه پسر 23 ساله دارید. من و شما به این نتیجه رسیدیم که تنها راه نجات این بچه که برای من و شما خیلی میارزه اینی که بره دکتر. حرف اون این است که تو میری پلو دکتر، به دکتر مثلا نمیدونم $100 $200 ما میدیم برید پلوش، برای هر یه ساعتی که میری به خودتم $50 میدیم، به احتمالاً بچه میره. بنابراین راه داره، یعنی فقط باید راهشو پیدا کرد و الان اینکه ما بهش بگیم یا چنینشان کار نمیکنه. من فراوون داشتم به پدر مادر گفتم این موضوع و بقیقاً برای وضع مالیشون هم خوب، $1,000,000 برای شما میارزه، بیا $5,000 خرج کن. یعنی شما هیچ وقت تا به حال اونگونه که خودتون بیان کردید دنبال حل مسئله نبودید، به میل خودتون خواستید یه چیزی رو جوری درست کنید که نتیجهش هم درست نبوده. حالا که رسیدیم به اینجا دیگه برید سراغ یه نفر که ما یه پسری داریم این چنین عصبانی، چگونه میتونیم کمکش کنیم؟ پاسخ منم عرضم این بود، شما دوتا قراره آغوش گرم و مهربانی داشت باشید، در خونه بازی داشت باشید برای پسرتون، این کار اول. کار دوم و تنها دوتا کاری است که شما میتونید بکنید، بسش بره دکتر. چجوری میشه رفت دکتر؟ بسیار از اوقات شما این نمیدونید، به پسرتون بگید که من نمیدونم اصلا وضعش و شرایط مالیش چیه، درست به جای اینکه به دکتر فرض کنید $200 بدید، $100 بدید یا $150 بدید به دکتر، خوب $50 بدید خودش میره. به همین سادگی. روزی هم که اونجا رفت، تنها در که باز برای نجات فرزندتون و تنها امیدی که از نظر من وجود داره رو شما ازش استفاده کردید. ولی اگر شما بخواید این ماجرا رو یه جور دیگه ادامه بدید، هر راه دیگه برید. من اصلا به ذهنم نمیاد، هنوزم ندیدم، از 1,000 مورد یه موردم ندیدم که کسی از یه راه دیگه رفته باشه نتیجه گرفته باشه، غیر از اینکه بره دکتر. اون وقتی وضع اینقدر خرابه
راه دیگه ای نمیخوام. آقای دکتر من الان از تینیجری این بچه هم تا یه خورده این عصبانیت هی اضافه شده، از تینیجری هم من پیشنهاد کردم که بریم دکتر، هر ستامون بریم، تنها بریم، با هم بریم، ولی بریم. و متاسفانه از هر دری من وارد شدم که این بچه بره دکتر، این فرموشی که شما الان کردین که از $200-$50 بده به خودش، این یه کار رو نکردم.
خب اگر من پر اومد، من اصلا اولین حرفم به شما بود، که اصلا تنها توصیه به شما این بود، راه های دیگه هم وجود داره، ولی این یکی خیلی خوب کار میکنه.
من.
اصلا شما فکر کنید بره دکتر یه پولی هم بهش بدن، اصلا تمام مطلب دکتر روانشناس پر میشه، ولی عوضش مریضا مالشون خوب میشه. بنابراین به نظر من دنبال یه راه بگردید عزیز. این چیزی که شما به من میگید و از راههایی که خودتون بخواید برید جز گرفتاری هیچ دیگه نیست.
نه، تنها راهی که من دنبالش بودم اینه که این بره دکتر. من چون خودم
بسیار خوب
اصلا بیشه روانشناس و نتیجه داشته برام.
بسیار عالی عزیز. بنابراین
اصلاح بچه یه که تو خودش میریزه، کلا اخلاقا خیلی آدم پرایوتیه، تو خودش میریزه، حتی با دوستاش صحبت نمیکنه و واقعا همینجوری هی جمع شده. این بچه 20-21 سالگی شینگلز گرفت. منتها من از یه طرف میخوام بره دکتر، از یه طرف خب از این بر از اون بر شنیدم و فکر میکنم نباید قولشون داد، نباید مجبورشون کرد.
آخه من که گفتم یک مجبورشون کنید، دو مجبور شدن.
نه نمیگم شما فرمودید.
نه نه میگم آخه نه آخه میگید این به ما گفتن، شما اصلا از عهده این اجبار بر نمیایید. یعنی ببینید این با گاز گفتم مثل مطلعی بود که به شنونده قبلی عرض کردم، این اسمش میگن تاکس گیلد، آدم احساس کنه قدرت داره در حالی که نداره. نه شما نمیتونید، اگه میتونستید که همین بدن سراغتون، بقیه هم همین جوری درستشون کنید. به همین جاست که ما باید از راه خودش بتونیم بهش کمک بکنیم، و راه خودش هم همیشه یه مواردی هست، تنها این یکی نیست، 5 تا 10 تا راه دیگه است. بنابراین بسته به این که رابطه چگونه است، امکانات شما چه است، اون بچه چه ویژگی روانی داره، شما خودتون چه ظرفیت و توانی دارید، کارهای مختلف و متفاوت میشه کرد. بعدم تو این زمینه چون معمولاً فرصت‌های کمی پیدا میکنید یا فقط یک باره یا دو باره، بهتر است که تو اون زمینه یه تحقیقی بکنید، بهترین متخصص این کار رو پیدا بکنید، کسی که توان قلاب کردن فرزندتون رو داشته باشه که بتونه اون رو نگه داره، نه اینکه یکی دو جلسه بره حتی با اون پولی که میدید نره، و بعدش هم پول دست خودش نمیدید، برای که اون خودش مسئله است، پول خودش رو به خودش میدید بدون اینکه منتی بگذارید و حرفی بزنید، چون فکر کنیم که ویزیت دکتر بیشتره. و کار میکنه. من موارد فراوانی داشتم وقتی پدر و مادر از این راه وارد شدن، بچه‌ها راهشون رفتن و بعد از اینکه رفتن این دفعه متوجه شدن تا به حال از راه غلط میرفتن و خودشون آزار میدادن. همینقدر که یه ظرفیت و زمینه برای بهبود دارن، همینقدر که همچنان در همه ما درست مثل یه دانه گندم عزیز، شما نگرش میدارید 6 ماه یه سال گذشته، کافیست بذاریدش در یه محیط مناسب، ریشه میزنه، ساقه میزنه، میشه بود خوشه گندم، میاد بیرون. انسان یه همچین توان داره. درسته که نیروی رشد در انسان ضعیفه، درست است که انسان با چند تا مخالفت و مقاومت به یک باره میسته، ولی همچنان منتظر فرصت هست تا از یه جایی بیرون بزنه، و این اون نیروی اصلی حیات و میل به کمال و رشد در انسان به دلایل بسیار وجود داره. بنابراین شما باید از اون استفاده کنید، و بعدم هر کدوم از اینا راه خودش رو داره.
ولی اینکه تو فکر می‌کنین که یه مقدار از مسائل برخورداش، کانتاکتاش با پدرش به خاطر چیزای کالچری ماست، که میگم پدر خیلی ایرونی، بچه اینجا به دنیا اومده.
خب اون که پاسخ شما همیشه این از اگر شما برگردید بگید که ما میخواییم در امریکا فارسی حرف بزنیم ولی این امریکایی ها چرا فارسی بلد نیستن، خب گرفتاری. چما اگر در از ایران تشفردید یا نیوردید فرقی نیم، کالچر یعنی راه و روش زندگی، راه و روش زندگی ایران به درد اینجا نمیخوره. ما در ایران در خیابان‌ها راه می‌رفتیم و در جاده‌ها رانندگی می‌کردیم. اینجا ما رو تو اقیانوس امریکا انداختن، باید شنا کنیم و اتومبیل رو تبدیل به قایق کنیم، در غیر این صورت غرق می‌شیم و می‌میریم، هیچ شوخی هم نداره. قواعد کلی طبیعت یکیه، ولی دیگه نمیشه راه رفت، باید شنا کرد. دیگه نمیشه اتومبیل داشت رفت تو اقیانوس، باید قایقش کرد. این جابجایی را اگر نکنیم غرق میشیم میمیریم، این بازی نداره. ما جامونو عوض کردیم، مثلا نمیگه کسی خوبه یا بده، یه جور دیگه زندگی میکردیم، قراره یه جور دیگه زندگی کنیم. و بنابراین پدر بزرگوار اگر کسی هست که به قول شما پدر خوبی است، قرار پدری رو یاد بگیره. وقتی پدری رو یاد بگیره، اولین حرف این است که شما با توجه به شرایط و موقعیت باید با موضوع برخورد. شما نمیتونید در اینجا بگید من بچه‌ام نمیخوام انگلیسی یاد بگیره، این زبون این لعنتی های جهانخوار، من میخوام بچه‌ام فارسی یاد بگیره. خب بچه رو از پا در میارید. تو امریکا شما نمیتونید بگید من فارسی یاد بچه میدم.
شما فکر میکنین که ما بهتره پیش یه دکتر ایرانی بریم؟
نه، برمیگره به اینکه فرزندتون با کدام راحت تره، فرقی نمیکنه، اون بچه اینجا بوده، اینجا بزرگ شده.
تو میگم پدرش خیلی ایرانیه،
حالا مهم نیست، نه به اون مرتبط نیست،
کانتکتشون بیشتر سره،
حالا اونا رو من نمیدونم، از اون فرقی نمیکنه. ماجرای انگر چیزیست که در فرزند شماست. رگ قلب من گرفته به هر دلیلی، این دیگه ایرانی امریکایی نداره. شما دکتر چه ایرانی چه امریکایی، اون چیزی که پسرتون باش راحته اونو پیدا کنید بفرستید. من متاسفانه با آخر وقتم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهیش مهم تمنام. شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای داشتن پوستی لطیف و بدون موهای زائد، چهره زیبا و بدون چین و چروک، وزنی مناسب همراه با تناسب اندام، مراکز درمابر با سرویس‌های چون از بین بردن موهای زائد با لیزر، ارائه تزریقات بوتاکس و انواع فیلرها، جوانسازی پوست صورت از طریق طبیعی درمانی، از بین بردن رگ‌های واریس پا و کاهش وزن به کمک متخصصین بهترین انتخاب خواهند بود. 866 444 6411، 866 444 6411.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818 999 99 99.
دوستان عزیز، بیایید بی پرده صحبت کنیم. انتخاب پرده قشنگ مهمترین عامل زیبایی دکوراسیون منزل شماست. با کمال افتخار افتتاح لاکچری فابریکس رو در داونتاون لس آنجلس به اطلاع دوستان خوش سلیقه می‌رسانیم. لاکچری فابریکس وارد کننده شیک‌ترین پارچه‌های پرده‌ای و روموبلی برای آوتدور و ایندور با نازل‌ترین قیمت عمده فروشی. همچنین سرویس‌های زیبای روتختی، بالش‌های تزئینی، نوار، کمربند پرده و پرده‌های دوخته و آماده در لاکچری فابریکس عرضه می شوند. از شوروم جدید و زیبای لاکچری